با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400 و مطلبی روی صفحه هست که به اینم یه توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
آقای شهبازی سلام.
بله بله سلام علیکم.
الهه هستم از یعز. آقای شهبازی خوب هستین؟
ممنونم. بله خانم الهه بفرمایید در خدمتتون.
میخواستم پیغامم رو براتون بخونم اگر اجازه بدید.
بفرمایید خواهش میکنم.
در غزل شماره 31-34 در برنامه 10-35 مثل همیشه خودم را دیدم. در آینه تک تک ابیات الهه را دیدم. من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را. باشد که با ما خو کنی. در ابتدای غزل از زبان خداوند و زندگی میگوید که تو جان من هستی، یعنی جنس اصلی من همان جنس خداوند است، یعنی من امتداد خداوند هستم. بنابراین هر خاصیتی که خداوند دارد من هم دارم. پس چرا از مرگ میترسم؟ خداوند نامیرا هست، من هم نامیرا هستم و آن اصل وجودی من هیچ وقت از بین نمی رود و نمی میرد. خداوند لم یکن یعنی بی نظیر هست. من هم اگر خودم را به عنوان زندگی شناسایی کرده باشم می دانم که بی نظیر هستم. پس چرا دائم خودم را با دیگران مقایسه می کنم؟ و همین مقایسه یا باعث حسادت و یا باعث غرور و من بهترم می شود. و در این صورت وقتی میگویم من بهترم، خاصیت ابلیسی پیدا میکنم و وارد چرخه تخریب میشوم. وارد چرخه تخریب شدن یعنی امتداد ابلیس بودن. من که امتداد ابلیس نیستم. هر لحظه باید به خودم یادآوری کنم من امتداد خداوندم. من روح پاک خداوندم. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کندم اگر آدم دمی. در برنامه گنج حضور از مولانا آموختم که نباید خودم را دست من ذهنیم بدهم، زیرا که این من ذهنی مرا تا ناکجا آباد می کشاند و هیچ سودی ندارد. چون نکردی هیچ سودی ذهنیم، ترک حیلت کن که پیش آید دول. بنابراین حالا که می دانم من ذهنی هیچ سودی به من نکرده، پس فضا را می گشایم و بر اساس خواسته های من ذهنی فکر و عمل نمی کنم. یعنی خودم را دستش نمی دهم. من ذهنی ماه زمینی و جسمی هست. ولی من وقتی قائم به ذات اصلی خودم باشم و سوار هوشیاری الهی باشم، ماه آسمان هستم. تو جان مایی، ماه سمایی. ماه پر نور هست و در شب طلوع می کند. ماه درون من هم باید در ذهن طلوع کند و زمانی که ماه درون من در ذهن طلوع می کند، حیرت به وجود می آید و تمام فکرها و اندیشه های بیرونی برای من چیزی جز بازی نیست. هر که اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. و من چون می دانم که آنها بازی هستند، آنها را جدی نمی گیرم. یا در آخر زمان کرد طرف سازی ای، ظاهر او جد جد، باطن او بازی ای. من اگر بخواهم حیرت ایجاد کنم، باید اقرار به نمی دانم بکنم، اقرار به اشتباهاتم بکنم. این اقرار کردنها حیرت هست. ضعف نیست، کوچک شدن نیست، اتفاقا رشد کردن هست. من باید نسبت به من ذهنیم بمیرم تا خداوند به من کمک کند و در این راه باید هوشیارانه با زندگی همکاری کنم. همانیدگی هایم را بشناسم، یکی یکی بیاندازم و رها کنم. چون زمرده زنده بیرون می کشد هر که مرده رشد. اگر بخواهم با من ذهنی بدانم که دارم به سوی زندگی و خداوند می روم این حیرت نیست. من هیچ سؤال ذهنی این نباید بکنم. چرا؟ چطور؟ چگونه؟ نباید اینها را بگویم. هیچ مگو و صبر کن. سر مگوشای دیگ را. نیک به جوش صبر کن. زن که همین پزانمت. خاموش کن و خاموش کن. زیرا که ز امر کن آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد. هر چیزی که بخواهم به وسیله من ذهنی بدانم و من ذهنی بخواهد کنترل کند موفق نمی شوم. اینها حیرت نیست و اگر نمی توانم حیرت ایجاد کنم حتما یک علتی وجود دارد. صبر و خاموشی جذوب رحمت است. زن نشان جستن نشان علت است. علت یعنی مریضی من ذهنی که این مریضی برای من درد ایجاد می کند. انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. دیدن در حسب همانیدگی ها علت دارد و درد ایجاد می کند. دردی مثل مقایسه کردن، قضاوت کردن، حسادت، خشم، ترس و امثال اینها. اینها همه علت هستند. ریشه اصلی به وجود آمدن مریضی من ذهنی فکر کردن، اندیشه یا همان سبب سازی هست. مرا در دست اندیشه بمسپار که اندیشه است خون آشا دیگر. فکر می کنم با من ذهنی بر حسب آن فکر مقاومت می کنم. فکر می کنم با من ذهنی بر حسب آن فکر قضاوت می کنم. فکر می کنم بر حسب آن فکر مقایسه می کنم که بر اثر آن مقایسه یا حسادت می کنم یا حس خود برتری دارم که این من را وارد چرخه تخریب می کند. من اگر بخواهم وارد چرخه سازندگی شوم اصلا نباید با من ذهنی فکر و عمل بکنم. اگر بخواهم مرکزم عدم شود هیچ فکر و سبب سازی نباید در ذهن من بیاید. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن گوش دار. برای مدتی هم که شده ساکت باشم، ذهنم را خاموش کنم تا گرد و غبار فکرها فرو نشیند و هوشیاری حضور و الهی در من به جریان بیفتد و من به گنج حضور برسم. هرچه بتوانم فضای درونم را گشوده تر کنم و حیرت را بیشتر و بیشتر بکنم، صفا هم بیشتر می شود. من موجود فکر و جسم نیستم، چون فکرهایم دیگر خودکار هستند، یعنی همان قدیمی های پوسیده. من موجود صفا هستم و برای این که بتوانم موجود صفایی را تجربه کنم باید هر لحظه جانم به خداوند لرزان باشد. لرزان یعنی این که همه حواسم را به او بدهم. وقتی لرزانم یعنی هستم. درست مثل این که چشمانم همیشه به خداوند نگاه می کند و یک لحظه هم از روی او برداشته نمی شود. و این هوشیاری زنده شده به زندگی و حضور همچنان در هر فکرم و رفتارم جریان دارد. این یعنی من هر لحظه لرزانم و اینجاست که من به معنویتم زنده شدم. و حتی وقتی به فضای مادی هم می آیم دوباره آگاهانه آن را مشاهده می کنم. اگر من به هوشیاری زنده شوم، حتی اگر دیگران هم رفتار و حرف بدی از نظر ذهن با من داشته باشند، من آن زندگی و هوشیاری الهی را که زیر ساخت آن هست در آنها میبینم، نه رو و سطح آن را. به عنوان مثال اگر یک شخصی با من اوقات تلخی کند، مثل فرزندم، همسرم یا هر کس دیگری، من اکنون میدانم که وجودش و درونش هوشیاری حضور و الهی هست. من و او یکی هستیم، هر دو و همه امتداد خداوندی. بنابراین آن اوقات تلخی کوچک ذهنی من را ناراحت نمی کند، چون آگاهانه می دانم سطحیست و درونش و زیر ساختش از جنس عشق و خداییت هست و همین یعنی این که در این لحظه من در چرخه سازندگی هستم. ولی اگر اینها رو ندانم و از جنس من ذهنی و شیطان باشم، چرخه تخریب در من فعال می شود، پرخاش می کنم و واکنش نشان می دهم. همین مثال در مورد همه چیز صدق می کند. من هر لحظه مواظبم که اتصالم با زندگی قطع نشود. این یعنی لرزان بودن. لرزان نه به این معنی که من بترسم، بلکه هر لحظه مواظبم، مراقبم و تمرکزم روی خودم هست، فقط روی خودم، تا مبادا این اتصال با زندگی و خداوند قطع شود. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ رسوا نکن. یک سوال از خودم بپرسم، من بر چه می لرزم؟ ارزش من چقدر هست؟ قیمت هر کار می دانی که چیست؟ قیمت خود را ندانی احمقی است. چه چیزهای من را خشمگین می کند؟ اگر اتفاقات بیرون من را خشمگین می کند، ارزش من همینقدر هست و من دوباره وارد چرخه تخریب می شدم. من خودم باید روی خودم کار کنم و درونم را درست کنم. برای من باید مهم باشد که اتصال من با خداوند و زندگی قطع نشود و این قطع نشدن با فضاگشایی لحظه به لحظه صورت می گیرد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این شعر از سعدی هست. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. وقتی من فضا را باز می کنم و صبر می کنم و شاهد افکارم می شوم، دیگر می توانم آگاهانه درک کنم که من آن فکرها نیستم و زندگی را به من پس می دهند. و وقتی من فضا را باز می کنم و در این لحظه مستقر می شوم، این لحظه ساعت مبارک و خوشیومی می شود، زیرا پای خداوند به زندگی من گذاشته می شود و رحمت خداوند بدون هیچ علتی و سبب ذهنی می آید. رحمتی بی علتی بی خدمتی آید از دریا مبارک ساعت. و من هر چه وسیع‌تر و گشاده‌تر می شوم، می بینم به همانیدگی ها اصلا احتیاج ندارم. احتیاج و ضرورت این لحظه من حضور من است و این حضور من باعث می شود پیام لحظه به لحظه زندگی را دریافت کنم. نیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را. یک نکته ای هم که وجود دارد این است که اگر فضاگشایی می کنم و نسبت به کار کردن روی خودم متعهد هستم، به هیچ کس نمی گویم، با مورد حمله منهای ذهنی دیگران قرار می گیرم و آنها از انرژی از من می گیرند. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. و در آخر می خواهم یک دعا اول برای خودم و بعد هم برای خلق بکنم. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. ممنونم آقای شهر.
خواهش می کنم، خیلی زیبا. البته اونو قوت بخونید بهتره، یعنی ونی قضا. ای دهنده قوت و...
جانم آقای شهبازی یه لحظه صداتون قد شد.
اون بیت آخر رو اگر قوت خوندین درسته؟
قوت خوندم. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات،
ای دهنده قوت و مال
خلق را
زین بی ثباتی ده
نجات. بله.
خیلی خوب بود خانم الهه، خیلی ممنونم از شما. بفرستین، خیلی جامع بود، ممنونم. بفرستین، پست میکنیم. البته سعی کنید کوتاه‌تر بکنید، گرچه که طولانی ولی عالی بود، ولی کوتاه‌تر بکنید که دیگران هم صحبت کنن. ممنونم. خانم الهه از یزد درسته؟
عزیزم بله
عزیز آفرین آفرین عالی بود
دیگه وقت ندارم آقای شهبازی
بله
میگم دیگه زمان من تموم شده دخترم میخواست غزل بخونه
خیلی وقت تمام شده میگم الان نزدیک نه 15 دقیقه است داری صحبت میکنین به دخترتون هم غزل بخونن دخترتون چند سالشونه
پریناز 17 سالشه آقای شهبازی
بله خیلی خوب بخونن بله نمیتونیم که بگیم نخونند 17 سالشونه
حلالمون کنید آقای شهبازی
نه
دو تا تجربه خیلی نار هم داشتم خیلی پیغامم میخواستم که به گوش دوستان عزیزم برسه چون واقعا یک همانیدگی بود که مثلا مال 15 سال شاید بیشتر بود و یک دفعه با این کلاس ها با این کار کردن روی خود برام اومد بالا و خیلی دوست داشتم که تعریف کنم ولی حالا انشاءالله باشه برای دفعه بعد
بله حتما ولی این پیغام ها گرچه که طولانیه یک حقیقتی رو نشون میده که پیغام مولانا به مردم منتقل شده شما پیغام مولانا رو بیان کردین ما هم قصدمون همین بوده و شما یه آفرینی به خودتون بگید که در اثر توجه و تلاش پیگیری خودتون پیغام مولانا رو گرفتید و دارین هم دارین کار میکنید در این راه و معلومه که خب برای دختر 17 سالهتون میخواد غزل بخونه خانواده هم توجه به این موضوع داره که این پیغام مهمه زندگی ساز جلوی تخریب رو میگیره گرمای عشق دست خانماز بارها گفتیم شما عملا اینا انجام دادین خلاصه شمع خرد و عشق شما روشن شده به شما تبریک میگم ولی خب دیگه مردم هم میبینن که این پیغام ها بسیار عالیه میبخشن ما اول برنامه میگیم 5 دقیقه 7 دقیقه صحبت کنید ولی پیغام ها طولانی میشه ولی خب پیغام هایی که طولانی میشه از اون ور بسیار مفیدن یه نفر که میشه آدم عادی گفت فهمیده پیغامو به زبان ساده خودش بیان میکنه و این بسیار بسیار سودمنده مفید برای هر کسی بله ممنونم بس بدین دخترتون صحبت کنن
چشم ممنونم ازتون
خواهش میکنم خداحافظی میکنم
زنده باشید آقای شهبازی خدا حفظتون کنه
ممنونم.
در پناه خدا باشید خدا نگهدار
همچنین قربانش
سلام آقای شهبازی
سلام خوبین
خیلی ممنون شما خوبین
بله بله بفرمایید خواهش میکنم
بله غزل شماره 765 هل نومید نباشی که تو را یار براند گرت امروز براند نه که فردات بخواند در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا به پس صبر تو را او به سر صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها ره پنهان بنماید که کسان راه نداند نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد نه هلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند تو دم میش نماند ز دم خود کندش پر تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند حل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند خیلی ممنون
خیلی زیبا آفرین آفرین خب با تو خداحافظی کنم
سلامت باشید خدا نگهدار
بله خیلی خوبه که جوانان غزل ها رو میخونند نکات مهم فراوان در پیغام خانم الهه بود از یزد و یه چیش این بود که اگر شما در خودتون هیجان حسادت رو میبینید، معنیش این است که دیگه از جنس خدا نیستید، برای اینکه دارین خودتون رو مقایسه میکنید. و مولانا میگه که در واقع شعار اصلی ما باید این باشه که بی نظیرم و سلطان بی نظیرانم. در این خلقت شما دو تا چیز مشابه هم نمیبینید. بنابراین شما به عنوان انسان باید بگین که چون از جنس خداوند هستم و عملا در اینجا باید به ذات اصلی خودم قایم بشم و از داشتنها و صفتها که بر اساس اونا مقایسه میکنم جداشم، پس اگر حسادت دارم این هیجان حسادت مثل تب میمونه. یا من مرض همانیدگی دارم، هرچی هم مرض همانیدگی داره در مرکز همانیدگی داره از جنس خداوند نیست، به منظورش نرسیده و هر کاری که میکنه من ذهنیش میکنه، بنابراین مخربه. همین واژه خروب بهش میخوره. بله، این چرخه تخریب هم که اینجا میبینید، اگر شما گفتیم من بهترم، این حرف ابلیسه. من بهتر از تو هم یعنی یه از جنس خدا نیستیم، و یعنی نمیتونستیم بگیم من بهترم، دیگه جنس خدا بهتری بدتری نداره. در چرخه سازندگی میبینین یکی از مهمترین چیزها انکار بهتریه. هر لحظه ذهن حمله میکنه در حالی که شما در حضور هستین، بکشه شما رو به ذهن، بگه که شما قابل مقایسه هستین و شما هم باید بگید من سلطان بی نظیرانم. نه تنها بی نظیرم، پس منو نمیشه مقایسه کرد، بلکه سلطان بی نظیرانم. یعنی اصلا دیگه پادشاه بی نظیرانم، من دیگه خودم با کسی دیگه مقایسه نمی کنم. به این شکلم خواهش میکنم توجه کنید. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید استاد.
خواهش میکنم. ممنونم. بفرمایید.
از شهریار زنگ زنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
مطلب کوتاهی نوشتم، با اجازهتون میخونم.
بفرمایید.
هزاران قرن میباید که این دولت به پیش آید، کجا یابم دیگر بارش اگر این بار بگیزم. غزل شماره 1429 از دیوان شمس مولانا. این تیبین دهنده و غفلت سوز که از ابتدای آشنایی با برنامه تا کنون هر بار تکرار آن مرا نهیب میزند و ترسی که منظور مولانا است به جانم میاندازد. ترس و لرزی که در برنامه اخیر بخش چهارم با طرحی کامل از ابیات مولانا و بیان شیوای استاد عزیز رمزگشایی شد. ترس و لرزی مفید که نشانه پیشرفت در ماست و میتوان آن را جوشش غم دین و یا فراق یار نیز نام نهاد. ترسی که برای من یادآور زیانی بزرگ است که گریبانگیر نوع بشر شده. به فرموده قرآن در سوره عصر که میفرماید به درستی که انسان در خسران است، و همچنین یادآور سوره ها و آیات و ابیات بسیاری که همین نهیب و بیم را به جان من میاندازد و مطالعه آنها در تعبیری به دید معکوس من ذهنی همان رها کردن آب و راحتی و زدن به دل آتش است که سفارش اکید عرفا و بزرگان است. برای مثال سوره های 73 و 74 قرآن با نام های مزمل و مدثر که می فرماید چاره این تبلیغ در پیچیدن گلیم و یا جامه بر خود در مصداق هم هویت شدگی های بزرگ و کوچک نیست، بلکه شکستن و تاراندن خواب ذهن و بیدار شدن و حرکت است. ترس و لرزی مبارک که به فرموده مولانا از کلم زندگی است، برای رساندن ما به ساحل و یا مرکبی امن از این رود آلوده هوشیاری جسمی و بیدار کردن روی نیاز در ماست. چنان که در دفتر اول بیت 1261 می فرماید از کرم دان این که می ترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد، و در دفتر پنجم بیت 545 در مورد ملک ایمنی فرموده ایمن آباد است این راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن راه بساز. ترس و لرزی که برخلاف تمام ترس ها و هیجانات مخرب ذهنی کیفیت هوشیاری من را به جای پایین آوردن بالا میبرد و ما را به کار کردن بر روی خودمان و رعایت اصول و قوانین برنامه متعهدتر میکند، و ما را در پذیرفتن درد هوشیارانه و عدم اصرار و پافشاری در حفظ هم هویت شدگی ها ترغیب می کند و نشانه ای از جذبه حق است و به عبارتی عامیانه بیانگر این است که بحمدالله بند دلمان به زلف یار گره خورده و یا شکار و یا سید شده ایم و اینکه یا سمنزار رضا را شناخته ایم و آشفتگی این سمنزار برای من بسیار آزاردهنده است و به عبارتی تنها لایتاقی است که باید به آن اعتراف و اقرار کنیم و خردمندانه ترین کار این است که در برابر این دانش سرسپرده و مطیع باشیم و از مقاومت در برابر این کشش و جذبه پرهیز کنیم و از این پس با تکیه بر معنای راضیت مرضیه با دلی آرام و خاطری خرسند زمزمه کنیم حافظ از جور تاها شاکه بگردانه روی من از آن روز که در بند تو هم آزادم. غزل شماره 316 دیوان حافظ. با سپاس فراوان استاد تموم شد.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین، خیلی خیلی خوب،
متشکر.
خدا حافظ شما. بله بله بله. میگه که در اون مسجد زرار، داستان مسجد زرار رو براتون خوندم. حالا میگه انسان یه پلی از دوزخ ساخته، مسجدی بر جسر دوزخ ساختند، با خدا نرد دغاها باختند، قصدشان تفریق اصحاب رسول، فضل حق را که شناسد هر فضول. بعد در مسجدی ساختند و بر اساس نفاق و ما هم همین کار کردیم. مسجدی که ما ساخته ایم ذهنه، که در واقع پلیست که از دوزخ ساختیم. وارد این جهان میشیم، وقتی به سوی خدا برمیگردیم ذهن پل دوزخه، یعنی یه دوزخیه که ما فکر میکنیم پل و لازم نیست دوزخ بشه. مسجدی بر جسره، جسر یعنی پل، دوزخ ساختن یعنی ما. چه ببینید چقدر قشنگ میگه مولانا، با خدا نرد دغاها باختن. ذهنشون فکر یک دایی بود، قلبشون همانیدگی بود، نفاق داشتن، ذهنشون با دلشون فرق میکرد. قصد اینا که مسجد ساختند زمان حضرت رسول، مسجد زرار، بله، قصدشون تفریق اصحاب رسول، میخواستن ضرر بزنن. قصد ما به صورت من ذهنی تفریق اصحاب خداونده، میگیم آقا شما به سوی خدا نرید. ما با من ذهنی به همه میگیم، ناظر جنس منظور رو تعیین میکنند، به سوی خداوند نرین. برای همین با خدا نرد دغاها باختن، حق بازی، بازی حق بازی. میگه هر کسی که تونتون حرف میزنه، حالا فضول یا فضول، هر کسی در کار زندگی فضولی میکنه با من ذهنیش، فضل حق رو نمیشناسه. چجوری بشناسه؟ که شناسد فضل حق را که شناسد هر فضول. هر کسی در تونتون حرف میزنه، در ذهنش من ذهنی درست میکنه، خودش رو مقایسه میکنه، حسود میشه، فضل خداوند رو چجوری میتونه بشناسه؟ پس قصد اینا مسجد نبود. قصد ما با من ذهنی مسجد خوب نیست که مردم رو به سوی خدا ببریم، بلکه تفریق اصحاب رسول. قصدشان تفریق اصحاب رسول، قصدشان این بود. شما باید ببینید قصدتون چیه. خیلی پیغام خیلی خوب بود، پیغام آقای اسمش یادم رفت، از شهریار. خب آقایونم پیغام میدن الان، پیغام های عالی رو آوردن به برنامه. بله. و آیه دوم سوره عصر را خواندن. واقعا مسلمانان باید بیان بگن این سه تا آیه هم بیشتر نداره. این قرآن چرا میگه انسان در زیانکاری است؟ فقط معنی اینو پیدا کن، انسان در زیانکاری است. یعنی چی؟ اگر اینو به عالم بتونن، مسلمان هم وظیفه شونه دیگه، کتابشونه. آه میخوایم ما این جمله رو توضیح بدیم، بیایم ببینیم یعنی چی این. نتونستیم بفهمیم چرا انسان در زیانکاریه، برای اینکه من ذهنی داره. برای اینکه به این لحظه که همون عصره توجه نمی کنه، برای اینکه ایمان نیاورده، برای اینکه صبر نداره، قصدشون تفریق از اصحاب رسول، برای اینکه دیگران رو تشویق نمی کنه به سوی خداوند، به سوی بیدینی. بله، میگه مسجد ساختن، وقتی مسجد ساختن ولی قصدشون مرتدی بود، ایمان نبود. خیلی مهمه این چیزها که از مولانا در اشاره است به قرآن میکنه، به ما میگه شما معنیشو پیدا کنید و ایشون پیدا کرده بودند. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین؟
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از اصفهان.
بله مریم خانم، چه عجب، بفرمایید.
خوب هستی آقای شهبازی؟ سلامتی؟ خدا رو شکر تماسم برقرار شد.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشی آقای شهبازی. میگه با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این گوره مرا انگوری، نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا تیأسوا، دائما خاقان ما کرده است تو، گوش من را میکشد لا تقنطوا.
آفرین.
واقعا آقای شهبازی عبیات ما را مرده ما را زنده کرده، واقعا همین تکرارش روح و جان ما را، جسم و جان ما را صفا بخشیده، یه گلستانی در درون ما باز کرده، هرچی میریم این گلستان وسیع تر میشه، همون فضای گشوده شده عدمه که شما این هفته تو برنامه 10035 فرمودی که ابلیس میگفت من از تو بهترم، من از تو برترم، من اینا رو همه رو تو خودم دیدم که من به برنامه گوش میکردم و همیشه میگفتم که من گنج حضور میبینم، من از آدمای اطرافم برترم، من خیلی میدونم، اونا گنج حضور نمیبینن، اونا مولانا رو نمیشناسن، ولی در درون خودم یه من ذهنی بزرگی داشتم که همه جا این برتربینی و خودبینی و ارزان که خودش رو بزرگتر از همه میدونه. اما این شهبازی، من از طریق برنامه شما مربی درستم رو خوندم، دیپلمم رو گرفتم و الان مربی یوگا و ژیمناستیک بچه ها هستم. وقتی میرم سر باشگاه مثلا بچه ها میگن بهم استاد، میگم به من استاد نگین، من یه آدمی هستم در حد شما، من هیچ برتر. وقتی میگن استاد، این من ذهنی من بالا میاد، میگه نگاه کن دارم بهت میگن استاد، تو خیلی مثلا میدونی، خیلی چیزا هنوز میبینم یاد نگرفتم، ولی مثلا این کلمه استاد خیلی رو من ذهنی منو بالا میاره. بعد گفتم که به بچه ها گفتم همون خانم قربانی من استادا کنی خیلی بهتره تا به هم بگین استاد، من دوست ندارم از کلمه استاد استفاده کنی، چون منم در حد شما هستم، من هیچ برتری ندارم نسبت به شما. بعد سر کلاسام که آقای شهبازی میرفتم، مثلا مدیتیشن میکنیم، مثلا مراقبه میکنیم، ابیات مولانا رو تو همین یوگام استفاده میکنم، براشون میخونم، اینقدر تاثیرگذار بوده، شکرگذاری میکنیم توی مدیتیشن هایی که با شاگردام توی یوگا هستیم، واقعا میبینم چقدر که استقبال میکنن از این ابیات، چقدر از شکرگذاری استفاده میکنن. و شما گفتین که زندگی از طریق شما عمل میکنه، من میبینم که زندگی از طریق من عمل کرد، منو به اینجا آورد که من خودم ورزش کنم سالیان سال، بعد برم مربی بشم، بعد حالا آموزشایی که من خودم میگم من هنوز هیچم، هیچی بلد نیستم، میگو هیچی که نیاید در بیان. بعد میبینم که چقدر ما همش در حال یادگیری هستیم، مثل زندگی، مثل یه شاگردیه که مدام و دقیقه ما شاگرد هستیم که داریم از زندگی یاد میگیریم.
آفرین.
و آقای شهبازی، من همسرم خیلی خوب شده، یه خواهر داشتم چند سال بود، میگو مریم خیلی زندگی تو خوبه، میشه زندگی چیکار کردی بچه ها رفتن سر کار، چیکار کردی که اینقدر زندگیت خوبه؟ مثلا دوتا خواهر داشتم، دوتاشون طلاق گرفته بودم، فقط زندگی من. بعد میگفت که رمز این که زندگی تو خوبه و مثلا با همسر تو با این اخلاقش زندگی میکنی چیه؟ گفتم رمزش این فضاگشاییه که من از آقای شهبازی یاد گرفتم. من سالها با همسرم که برنامه رو نگاه میکردم من گفتم من میخوام ببینم یه جایی که خودم رو آوردم پایین، اون کوه من ذهنی رو خوردش کردم، کاه باشد کوه به هر بادی جهد، کاه این بیته و شعب زنان تو ذهنم نیست، خیلی قشنگه این بیته، میخوندم بعد میگفتم کوه من ذهنی رو باید به کاه تبدیل کنی تا بتونی کنار اون بتونی با هم زندگی کنی. ولی الان احساس میکنم که خوشبخت‌ترین زن دنیا کنار همسری که دارم، که منو با اتفاقاتی که برام پیش آورد منو به اینجا رسون. شاید اخلاق اون بود، شاید ستیزه‌های اون بود که من اینقدر پیشرفت کردم به اینجا رسیدم و این اتفاقات افتاد که من الان اینجا هستم و به برنامه شما گوش میدم. و آقای شهبازی دخترم هم ازدواج کردن. بعد من از وقتی که مثلا اومدن خواستگاری، هی مثلا از حقوق خودش به برنامه گنج و حضور میختم، گفتم خدایا اگر قسمت بچه منه یا این پسر روزی خاره تو خونه منه قسمت بشه که بیاد تو سفره، اگر نیست بره. بعد هی من قانون جبرانو میریختم، یه اتفاق افتاد و بالاخره این اومدن و ازدواج کردن. آقای شهبازی باوردون نمیشه، داماد من هیچی نداشت، صفر صفر بود. بعد دخترم گفت ماما خیلی اتفاقات خوبی تو چند ساله تو زندگی افتاده، یه نصیحت به من میگم. گفتم نه، من نصیحت به بچه خودم نمی کنم، فقط اگر از من میشنوی قانون جبران این برنامه هم حتی ندیدی من برات میرسم، ولی از حقوق خودت. آقای شهبازی الان دخترم 9 سال سر کاره، پسرمم الان تقریبا از کرونا تا حالا 7 ساله که دوتاشون رو پا خودشون هن و سر کارن، سنی هم ندارن، ولی قانون جبران هم پسرم میده هم دخترم. و این اتفاق که آقای شهبازی بر دخترم داشتم میگفتم زیر صفر بود، هیچی نداشت. دختر من خونه خریدن با شوهرش، یعنی الان دارن عروسی میکنن برای 1 ماه دیگه، اینا خونه دار شدن، ماشین دار شدن. یعنی میگم یه اتفاقاتی که من فکر کنم واقعا معجزه است که تو زندگی خودم افتاد، الان هم داره تو زندگی بچه‌م اتفاق میفته. انقدر دخترم آقای شهبازی به من چیز میگفت، مثلا همیشه خشم داشت، عصبانی بود، ولی من فضا رو براش باز میکردم. بعد میگو ماما من قبل تو چیز میگم تو هیچی جواب منو نمیدی، من میرم بعد پشیمون میشم. میگم مامانم اینقدر من بهش چیز گفتم هیچی نگفت. گفتم ماما من هرچی دارم از برنامه گنج و حضور دارم، اگر میخوای ازدواج و موفقی داشته باشی، زندگی خوبی داشته باشی، فقط من توصیه‌ام اینه که برنامه گنج و حضور رو با همسرت هم نمیخواد عوض کنی، خودت رو اول عوض کن.
آفرین مریم خانم. بله
خیلی برنامه شما تو زندگی ما، یعنی آقای شهبازی الان حدود 9 سال 10 ساله، اصلا نمیدونیم چه معجزاته. آقای شهبازی من چند روز پیش از همین یه 6-7 ماهی میشه میرم سر کارو، میام از درآمد خودم من یه ماشین برای خودم خریدم، همش مثلا من به بچه هم گفتم ماشینتون رو میدی من دارم اینجا ماشینتون رو میدیم، بعد زنگ زدم ماما تو که ماشین ما رو بردی بیا ما خودمون میخوایم بریم بیرون. بعد میگفتم خدایا میشه من از دستمزد خودم، از پس انداز خودم یه ماشین بخرم؟ بعد این سری قانون جبران از حقوق خودم میدادم. آقای شهبازی یعنی میلیاردها، یعنی یه چیزی برام اتفاق افتاد که من حتی آقای شهبازی بمیرم هم حاضر نیستم از این برنامه یه لحظه هم جدا بشم، نه برای از لحاظ مالی که بگم ماشین خریدم، زندگی خودم، روح و جسم خودم، جان خودم، بچه هم، یعنی همه چیز آقای شهبازی با برنامه شما گفتم وانما که چون زنده کنی تو مرده را، زنده کنی تن مرا از پی اعتبار من. گفت به من تو بارها دیده ای اعتبارها، بعد تو یقین نشد عجب قدرت و اعتبار من. واقعا قدرت و اعتبار مولانا رو من دیدم آقای شهبازی.
بله، قدرت اعتبار خداوند رو به شما نشون میده، چه معجزاتی در مدت کوتاهی انجام میشه اگه شما در چرخه سازندگی باشید. شما نگاه کنید مریم خانم، شما میگین دو تا خواهر دارین، حالا خواهر میگه به شما با این اخلاق شوهرتون چجوری باش میسازین داره قضاوت میکنه و این حرف، ببخشید حالا میگم، این حرف ابلیسه، من بهترم، این من بهترم و تو کردی، به صورتهای مختلف در ما ظاهر میشه، زندگی ما رو خراب میکنه. حتی میبینی قضاوتش به شوهر شما میره، چه با این شوهر با این اخلاقش چجوری زندگی میکنه. و شما فن رو پیدا کردین، گفتین من خودم عوض میکنم، شما خودتون عوض کردین، دیدین. ببین شما این درس خیلی مهمه، شما به ما میدین، میگی من خودم عوض کردم، بچه هم عوض شد، بچه هم به من میگه مامان من این همه حرف من میزنم تو هیچی نمیگی، فضا باز میکنی، من میرم پشیمون میشم. اون پشیمانی اونو درست میکنه، میگه من دارم میگم بهترم. ما به این خاصیت ابلیسی باید توجه کنیم. ابلیس میگه به خداوند، به خود با خداوند صحبت میکنه، ما هم همینو میگیم، میگیم تو کردی این بلا رو سر من آوردی. آدم میگه من خودم کردم، ابلیس میگه تو کردی، من از تو بهترم. باور کردنی نیست، ابلیس به خداوند میگه تو باید عوض بشی. و شما باورتون نمیشه، ما هم همونو میگیم. ما برای چی قصه میخوریم لحظه؟ یعنی من بهتر از تو میدونم، به خداوند میگیم چرا این اتفاق به وجود آوردی؟ یعنی من بهتر از تو میدونم، تو باید خودت عوض کنی، فکرت عوض کنی، چیزی بهتری به وجود بیاری. این چه چیزی تو کردی؟ عوض این بفهمیم ما در چرخه تخریب هستیم، ما باید فضا رو باز کنیم، بگیم من کردم و من باید خودم عوض کنم، من باید اشکالمو پیدا کنم. شما راه درستی رفتین، آفرین، موفق شدین دیگه و شرح موفقیتتون رو دارین میگین. ممنونم از شما که این چیزا رو میگید.
من سالهای سال من با برنامه شما، خانوادم، زندگیم، همسرم، دخترم که ازدواج کرده، مالی، مادی و معنوی از طریق خودم درونم. من کاری به چه به مادیش ندارم، ولی از لحاظ معنوی من ارتباطاتم با مردم، مثلا از لحاظ معنوی که درونم این خوب شده که میتونم فضا رو باز کنم، میتونم بچه‌م رو بپذیرم، میتونم همسرم رو با اون اخلاقی که هست دوست داشته باشم، میتونم بچه‌م که ستیزه میکنه رو فضا رو باز کنم که اون بیاد بگه ماما تو چی کار میکنی.
شما ببینید یه آدم سرکش را، دخترتون ممکنه مثلا 17-18 سالشون بود، اوج سرکشیه، یه من ذهنیه، شما با فضاگوشایی اونو نرم کردین. با فضاگوشایی خداوند میاد مرکز ما. ما میتونیم سنگو نرم کنیم، همه چی عوض کنیم، کافی همین شمع حضورمون رو روشن کنیم. خب مردم میرن به چرخه تخریب، یه من ذهنی دارند، به من ذهنی دیگه میگن عوض بشو. شما اگه من ذهنیتون رو بالا میآوردین، به دخترتون میگفتین عوض بشو، اون عوض نمیشد، لج میکرد، میرفت بدتر میکرد.
ممنون آقای شهبازی،
خواهش میکنم. عالی مریم خانم، هر دفعه شما حرفهای عالی میزنید. ممنونم از اون کلاس خوبی هم دارین. کار خدمت دارد و خلق حسن.
خلق حسن
با فضای گشوده شده، با عدم کردن مرکز میاد. خلق حسن یعنی همون اخلاقی که وقتی ما حاضر هستیم، به خداوند زنده هستیم، از ما صادر میشه، از ما بیان میشه. خوی خوب، حرف خوب، رفتار خوب. ممنونم. و با من ذهنی اینو نمیشه تظاهر کرد، یه چیز مصنوعی بگیم. خدا حافظ شما.
خدا.
بله مریم خانم موفق شدن، آفرین. شما هم میتونید به عنوان مادر موفق بشین. کار دست خانم ماست، مادران شمع حضور و عشقشون رو باید روشن کنند. بفرمایید.
سلام جناب شهبازی عزیز.
سلام خوش
نباشید. من طاهره هستم، مامان رها از بندرعباس. خیلی خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدم.
بله طاهره خانم.
از مریم خانومم خیلی خیلی تشکر میکنم. من همیشه از پیام های ایشون از همون قدیم لذت میبردم واقعا. خیلی استفاده میبرم، لذت میبرم و یاد میگیرم ازشون. یه مطلبی آماده کردم با اجازتون میخونم خدمت شما و دوستان. قبله باطل انساب. وقتی درد در ما به اوج میرسه و با کمک آموزه های بزرگان شروع میکنیم به تسلیم شدن و پاره کردن سلسله افکار و خاموش کردن سر و صداهای ذهنمون، وارد فضای لا انساب میشیم. کم کم از این فضا حس عمیق و آرامش رو تجربه میکنیم. متوجه میشیم شوق زندگی داره از ما میجوشه. کم کم میبینیم میل به ایجاد درد، مسئله، مانع و دشمن نداریم. میل به خدمت، حسن خلق در ما ایجاد میشه. میبینیم اون خورشید حقیقت که تمام ادیان دارن ازش حرف میزنن داره از درون خودمون طلوع میکنه و دنیای اطرافمون رو پر از تعادل میکنه. آثارش رو به عینه میبینیم. دیگه فریب هر باور و مسلک و آیین ذهنی رو نمیخوریم. وقتی ما هر لحظه از ارتعاش خورشید حقیقت درونمون داریم گرم میشیم، درون و بیرونمون داره درست میشه، شادی و سن و طرب رو هر لحظه تجربه میکنیم، آیا دیگه قدم در چرخه مخرب انساب میذاریم؟ قبله لا انساب ما رو وارد از وارد شدن به چرخه گیج کننده و مخرب انساب باز میداره. قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود دان. این بگردان از تحری رو و سر، که پدید آمد معاد و مستقر. یک زمان این قبله گر زاهل شوی، سخره هر قبله باطل شوی. از دفتر ششم مثنوی بیت 2626 می‌فرمایند وقتی خداوند قبله رو با فضاگشایی به تو نشون داد و تو با کشف و شهود آثار و برکاتش رو دیدی، پس بعد از این جستجو رو بذار کنار. تحریب معنی جستجو کردنه. میگه جستجو رو رد کن، همین لحظه معاد توست و این لحظه مستقر شو، قائم به ذات خودت شو، وارد فضای لا انساب شو. فضایی که باز میکنی زندگی جنس خودش رو جذب میکنه، که نتیجه این جذب و وصف ساختارهای نیک روغ آفرینشه، میل به خدمت، حس امنیت، هدایت، عقل، قدرت. و در به تا آخر می فرماین یک لحظه، یک نفس اگر از این قبله که فضای یک تایی این لحظه از غافل بشی، مسخره هر قبله باطل میشی. یعنی هر لحظه به سمت قبله یک همانیدگی کشیده میشی و مشغول اونها میشی و مقصود خودت رو گم میکنی و در چرخه مخرب انساب گرفتار میشی. خیلی خیلی ممنونم از زحمات شما و دوستان عزیز. من استاد امروز خیلی اتفاقی یکی از شبکه های گنج حضور گرفتم، بعد جناب دکتر پارسا و فرشید و دکتر پارسا اگر اشتباه نکنم داشتن صحبت میکردن، یاد دیدار یاران و چقدر زیبا بود. خیلی خیلی لذت بردم و بسیار استفاده کردم.
بله زحمت میکشم.
هر لحظه که آدم میبینه، میبینه واقعا یک تغییر و تحول جدید داره اتفاق میفته و واقعا لذت میبره آدم. خیلی خیلی سپاسگزارم از زحمت شما و دوستان عزیز. دیگه وقتتون رو نمیگیرم. خدا حافظ.
عالی خدا حافظ. بله دوستانمون چه سالها گنج حضور دیدن و روی خودشون کار کردند، الان برای شما برنامه های زنده اجرا می کنند. خوشحالم که مورد توجه شماست. دوستانمون که برنامه اجرا می کنند همون مواظبت هایی رو که من سالها اجرا کردم و مواظب بودم و به اصطلاح خودم رو مقید کردم، اونا هم همین طورند و امیدوارم که استفاده کنید از برنامه هاشون. همه ایشون هم در تحصیلات بسیار بالا هستند. بله، آقای دکتر پارسا 33 ساله در اینجا تبابت می کنند و آقای دکتر فرشید هم که می دونید سابقه طولانی در تبابت دارند و در اداره دانشجو و اداره بیمارستان و بخش‌ها و مختلف و اینا استفاده کنید. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم. بی زحمت تلویزیونتون رو خاموش کنید. یه بار دیگه بفرمایید، صداتون قطع شد.
زهرا هستم، 26 ساله از گیلان.
زهرا خانم 26 ساله از گیلان.
بله
عالی عالی، بفرمایید.
میخواستم یه متنی آماده کرده بودم راجع به خودم براتون بخونم.
بفرمایید.
من یه آدم خیلی مخربی بودم، درد پخش میکردم و دردم دریافت میکردم. با پسری که قرار با هم ازدواج کنیم مدام در جنگ بودم، همیشه از اون توجه رو گدایی میکردم و بارها و بارها بابت این موضوع با هم بحث میکردیم. دوست داشتن رو توی این میدیدم همه انتظارات من رو برآورده کنه. بعد همه چیش ایراد میگرفتم، تمام تمرکزم روی اون بود و خودم رو همه چی تموم میدونستم و اون رو ناقص میدیدم. همیشه کنجکاو بودم که از زندگیش سر در بیارم. شاید روزی 10 بار این فالوورهای اینستاگرامش رو چک میکردم که مبادا دختری اضافه بشه. پندار کمال شدید داشتم. من ذهنی به من میگفت و خیلی همه چی تمومی، اون حق نداره با تو اینجوری رفتار کنه، اون باید همه زندگیش رو به پای تو بریزه. خیلی حالم بدی بود. اینقدر درد دارم. برنامه‌تون رو گوش کردم، کم کم رهاش کردم، به هیچ عنوان دیگه فالوورهاشو چک نمی کنم. وقتی پیشم اصلا به گوشیش دست نمی زنم و چک نمی کنم. من از این برای میگم نه زهرا جان، تو باید تمرکز تو بذاری روی خودت، اصلا دختر فالو کنه به تو چه. دیگه به اون نمیگم کجا میری چیکار میکنی. گاهی من ذهنی به من حمله میکنه ولی بازم تمرکز رو میارم روی خودم. هم تو رابطم هم با همه خیلی پرخاشگر بودم، هیچ چیز از خودم قبول نمیکردم. یعنی بهم میگفتن تو فلان اخلاقو داری، من گفتم نه من اصلا اینجوری نیستم. اما الان اگه کسی به من چیزی میگه اون رفتار بدم رو میپذیرم، بهش فکر میکنم، روی خودم کار میکنم.
آفرین.
به هیچ عنوان دیگه توجه گدایی نمی کنم. اصلا نمیگم چرا به من زنگ نمیزنی، چرا پیام نمیدی. به خودم همیشه به برنامه تلفنی گوش میدم، میگم که من اصلا نیازی به توجه دیگران ندارم، من آفرین. خود زندگیم.
آفرین.
هرگز خودم رو دوست نداشتم، انقدر محبت از دیگران گدایی میکنم. اما الان نمیخوام از رابطم هیچ چیز رو تغییر بدم.
آفرین.
بدون اینکه دیگه چیزی از اون آدم بخوام، اون کار برای من انجام میده. واقعا من اصلا چیزی نمیگم، انگار مهربون تر شده. نمیدونم، شاید چون من تغییر کردم.
تغییر کردین. آفرین.
مطمئنم اگه برنامه شما نبود یا ما هرگز ازدواج نمیکردیم یا بعد از ازدواج حتما جدا میشدیم. چون اون نبود که مشکل داشت، من بودم که پر از مشکل بودم و هنوزم اشکال دارم ولی دارم به خودم کار میکنم.
آفرین آفرین. شما میبینین که در چرخه تخریب بودی، نه تو کردی من بله. بهترم تو عوض بشو، در حالی که من ذهنی بله. داشتین و این چرخه بله. تخریب چقدر شما رو در 26 سالگی ناراحت کرده بود و اینقدر خردمند بودین این چرخه تخریب رو متوجه شدین و الان رفتیم به چرخه سازندگی.
بله من درسته. همیشه فکر میکردم که ایشون مشکل داره، ولی بعد که تمرکز آوردم روی خودم، برنامه تو رو گوش دادم، دیدم من با هر کسی دیگه اگه وارد رابطه میشدم رابطه من همین بود، چون خودم بودم که مشکل داشتم.
آفرین. اون چند بیتو زهرا خانم بلدین دیگه، نه؟ که از اونجا شروع میشه، میگه راست کن از ذات را از راستان.
نه بلد نیست.
نه اینا رو باید شما حفظ کنید. این چند
میخونم.
بله، راست کن از ذات را از راستان، سر مکش ای راست رو زن آستان، یا زن آستان. هیچ یادتون اومد چیزی؟ هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو
راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. اینو
بلادم. آها، هر چی با ناراستان همسنگ شد در
ابدی افتاد. و
هر چی با ناراستان همسنگ شد، بله،
در ابدی افتاد در و عقلش کم... دنگ شد.
آفرین. در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. درسته؟ رو اشداء و علال کفار باش،
علال کفار باش، خاک بر دینداری اغیار،
خاک بر دلداری اغیار
باش.
پاش پاشیدن یعنی. نه خواهش میکنم. بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن رو باه بازی شیر باش. تازه غیرت از تو یاران نسکلند، زان که آن خاران عدو و این گلند. این گل حضور شما هرچی شکفته تر میشه و شما این موضوع رو میفهمین که اون چیزی که ذهنم نشون میده اغیار، من ازش دلداری نمیخوام. اینو فهمیدید؟ یعنی این همسر شما به شما دلداری نمیتونه بده، باید فضا رو باز کنید، دلداری رو از زندگی بگیرید و توقع دلداری و نمیدونم توجه به دیگران نگاه نکن، فقط به من نگاه کن، همه حواست باید به من باشه، من توجه تو را میخوام، پشتیبانی تو را میخوام، من تایید تو را میخوام، من اصلا تو را میخوام، مبادا به یکی دیگه توجه کنی. نه، شما همش فضا را باز میکنید. این شکل نشون میده، میریم به فضای لاانصاب که بی نظیرم، من شمع عشقم را روشن کنم. و شما مطمئن باشین اگر شمع خرد و حضور و عشقتون روشن بشه، اون آقا هیچ جا نمیره. توجه میکنین؟ اونی که اتفاقا اونی که شما میخواهین با روشن کردن شمع حضور به دست میاد. یه دفعه میبینین همسرتون مثل پروانه دور شما میگرده، برای اینکه گرمای عشقو میگیره، مهر و محبتو میگیره و دیگه کجا بره دیگه. و شما توجه کنید بیرون همه اغیار هستن. اگر یه غیری از یه جایی روشنایی ببینه، حتی همسرتون اگر من ذهنی هم داشته باشه، اون لطافت و این عشق رو از شما بگیره، بیرون بیشتر خانم ها خوب اغیار هستن، از جنس من ذهنی هستن، ممکنه ظاهرشون خوب باشه ولی خوی من ذهنی دارن، خوی مخرب دارن. یکی دوباره امتحان میکنه، میبینه که نه، تو بهتر از همه هستی. اگر از جنس غیر باشه دیگه ول نمیکنه شما رو. پس بنابراین اون چیزی که تو شما با ذهنتون میخواستی با فضاگشایی در درونت حاصل میشه. با مثل مریم خانم، مریم خانم رو خودشون کار کردن. درسته؟ یک دفعه میبینی فقط همسرتون نیست، پدر مادرتون، خواهرتون عاشق شما میشن و همه شما خلق حسن پیدا میکنید و به طور طبیعی خدمت میکنید. یعنی از دستتون هر کار سازندهی برمیاد برای مردم میکنید، مردم شما رو موقع دوست دارن. و این خاصیت رو از شدن به طور مصنوعی نمیشه با من ذهنی در خودتون ایجاد کنید که بگین خب آدمی که در حضور چیکار میکنه، من ذهنیمو حفظ میکنم، همون کارها رو انجام میدم. اون میشه مصنوعی، نمیشه درست کرد. برای همه میگه یه قدم جلو میری بعد دیگه نمیفهمی چی شد. بله بله این شعرها را حفظ کنی خواهش میکنم. راست کن از ذات را از راستان تا تا ز غیرت از تو یاران نست کلند، زانچه آن یاران سانچه آن خاران عدو و این گلند. ممنونم، خیلی خوب بود. ممنونم، آفرین آفرین،
خیلی دوستتون دارم.
خواهش میکنم، ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ.
برای جوانان اگر توجه کنند، چون هنوز لایه به لایه درد و همانیدگی و خرافات رو هم نچیدند، زودی میتونن متوجه بشن. یعنی بین حتی 20 تا 30 سالگی یه کسی با دو تا برنامه میتونه چی کار کنه، به این مطلب دست پیدا کنه.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو، سلام پدر نازنینم.
سلام.
خدا قوت.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من خدیجه هستم از ساری.
بله خانم خدیجه، بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشید. هنوز باورم نمیشه زندگی به من گدا صفت چه کالای شاهانه ای داده. آخه مگه میشه؟ من کجا و کالای شاهانه کجا؟ گویند شاه عشق ندارد وفا، دروغ. گویند صبح نبود شام تو را، دروغ. آخه با وفاتر از خدا، مولانا، پدر عزیزمون، چه کسی دیگه ای میتونست دست من حقیر رو بگیره که بیشتر از این با منش جهان رو به نابودی نکشونه؟ این تو کی باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خدی. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این ولی آن تو نیستی. میخوام از پیله همون دیگه هم بیرون بیام. از بس که در اون پیله موندم خیلی اذیت شدم. خیلی سخته اما شدنیه. من میتونم تبدیل به پروانه بشم. با آموزه های مولانای جان، با تعهد و تکرار، این تبدیل صورت میگیرد. لقمه های آماده و قابل هضم ابیات مولانا منو نجات میده. کی از لقمه های حاضر آماده بدش میاد؟ حالا که همه چی جوره دیگه چرا ناز کنم؟ این دیگه خیلی بیوفاییه. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مر بنده را از چشم شاه. با اقرار و مسئولیت اشتباه خود انصتو میکنم. ناظر و شاهد من ذهنی خود و دیگران میشوم. را بازده بشنوم. کمی سخته اما شدنیه. آخه من ذهنیم هنوز حرافی میکنه. باید تعهد کامل به طلب زنده شدن به خدا رو داشته باشم تا او حریفم نشود. حالت به او حیرت به ای مبده بی حالت، لیلی کن و مجنون کن ای سانه بی حالت. این طلب کن خوشدمی عقده گشا، رازدان یفعل الله مایشا. من باید اجازه بدم خدا صنعت نمایی کند، من ذهنیم را که مثل پیله دور خودم تنیدم آزاد کنه تا شاپرکی زیبا شدم. صنعت رها کن، سانه بس هستد، شاهد هم بس، کم ده گواهی. من باید حق بازی ها و لج بازی و ناس کردن ها رو رها کنم. نترسم، آرام پاهامو بذارم تو اقیانوس بیکران مولانا و فقط خدا رو ببینم. فکرهای پریشان خودم رو جدی نگیرم و فقط نگاهم به او باشد. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. به خدا و مولانا و برنامه انسانساز گنج حضور اعتماد کنم. خوب و بد نکنم. در این راه فقط خود زندگی را بخواهم که او با کنفکانش با یک تیر چند نشان از همان دیگه هایم را می زند. شکر سپاس خدایی را که به پدر عزیزمان نعمت سلامت، طلب، تعهد و آرامش را داده تا این بزرگ مرد جهان مردگانی چون من را زنده کند. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
عالی عالی عالی، آفرین آفرین. میبینین که
دست بوست شما هستم. ممنونم،
خداحافظی میکنم با اتون.
خدا
بله بله
بله توجه کنین که ما باید به آموزش بزرگانمون توجه کنیم. بین اونها مولانا یکی از بزرگترین هاست و داره به ما کمک میکنه. پس پیشرفت شما مدیون توجه به آموزش های مولانا و جدیت و ادامه کار خودتونه. نذارین من ذهنیتون که در واقع ادامه یا امتداد ابلیس شما را متوقف کنه. هی مرتب بگین توقف هلاکت است. توقف هلاکت است. در هر زمینه ای توقف هلاکت است و هی بگین که صدر من راهه. صدر من راه، من جایی نمیخوام برسم. من مرتب باید خودم بهتر کنم. در هر سنی توقف هلاکت است. بی نهایت حضرت است این بارگاه. صدر را بگذار، صدر توست را. صدر من راهه. هیچ جا نمیخوام برسم. بالای مجلس من همین راهی که الان میرم، همین فضاگوشایی است، همین یادگیری، همین آزاد شدن من در این لحظه است. صدری وجود نداره. بی نهایت حضرت خداوند، بی نهایت. شما حالا باید بریم بریم بریم، هیچ موقع هم نمیرسید، ولی باید برید. بی نهایت حضرت توقف هلاکت است. بله بفرمایید. بله بله سلام، بفرمایید.
سلام شهدازی.
سلام، خواهش میکنم.
مهشید هستم از تهران تماس میگیرم آقای شهبازی.
بله بله مهشید خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی من با رهزلم تماس میگیرم، خیلی خوشحالم صحبت رو میشنوم.
ممنونم، بفرمایید.
جدای از این که آقای شهبازی حالا برنامه 35 به من خیلی خیلی کمک کرد. همه ادبیاتی که راجع به اندیشه بوده من بارها خوندم، چون که واقعا من افکار منفی خیلی زیاد داشتم و البته هنوزم دارم. توی این یک سال و سه چهار ماهی که من دارم برنامه شما رو متعهدانه گوش میدم آقای شهبازی، واقعا خیلی تغییرات داشتم که نمیدونم، حالا جدایی از اطرافیانم خودم خیلی متوجه این تغییراتم هستم. این آرامشی که به دست آوردم واقعا مدیون شما و مولانا. حالا از اون موقعی هم که شما فرموده بودین که الگوهای انقباضاتون رو بنویسین، من نوشته بودم ولی هر بار تماس میگرفتم نمیتونستم بخونم. حالا یه تا جایی که بتونم براتون میخونم.
بفرمایید بفرمایید.
اولین چیزی که توی زندگی توی یعنی روی من خیلی تاثیر گذاشته بود و این بود که حالا من میخونم. با سرعت زیادی در ذهن در حال حرکت بودم. تمام حواسم به دیگران بود. اولین و مهمترین الگوی انقباض من زندگی خواستن از دیگران بود، مخصوصا همسرم. همسرم باید من را خوشحال میکرد. او مسئول تفریح من بود و اگر این شادی و تفریح را به من نمیداد او را مقصر میدانستم و همین موضوع باعث شده بود که من مدام توقع و انتظار داشته باشم. و همینجا دومین الگوی انقباض من این بود که دچار انتظار و توقع بودم و اگر این انتظارات برآورده نمی شدن من دچار رنجش می شدم. تا اینکه با برنامه گنج حضور آشنا شدم. برنامه گنج حضور باعث شد همینطور که با سرعت زیادی در حال حرکت بودم کمی بایستم، برگردم و به عقب نگاه کنم. وقتی برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم دیدم کسی جز من نیست و این همه خرابی که به بار آمده. ببخشید آقای شهبازی.
خواهش میکنم، راحت باشین، ما متوجه هستیم. شما خب آدم وقتی پیشرفت میکنه زنده میشه، هیجان زده میشه، خیلی عالیه. این از ذوقه، این از شما. هر جور راحتین صحبت کنید.
مرسی.
گریه کنید، بخندید، همش زیباست. بله.
و این همه خرابی که به بار آمده کسی جز مهشید آنها رو به وجود نیاورده. ای تو در بیگاه خود را باخته، دیگران تو سه خود نشناخته. کلمه بیگاه رو بسیار به من کمک کرد آقای شهبازی. چقدر من کار بی‌مزد کردم، چقدر جنگیدم و نتیجه نگرفتم.
خیلی کلمه بیگاه به من کمک کرد. من یه جایی زمانی شدیدم که تو یه فیلمی رو میبینی هزاران بار، یه فیلم تکراری رو، و انتظار داری که آخر اون فیلم یه جوری دیگه تموم بشه، در صورتی که این فیلم آخرش همونه که اول دیدی. من هزاران بار سر یه موضوعاتی میجنگیدم و بعد انتظار داشتم نتیجه متفاوتی بگیرم که من میدانم داشتم، چون دلم میخواست دیگران رو تغییر بدم، چون اصلا خودم رو نمیدیدم، چون خیلی پندر کمال داشتم. صورتی رو چون به دل ره میدهن، از ندامت آخرش ده میدهن. شعرهایی که توی این زمینه به من خیلی کمک کردن: خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. جهت خرقه چون این زخمی، این چنین درد سر به دستاری. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی نخواه. چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت و مأوا و دیدار خدا. آقای شهبازی یکی دیگر از الگوهای انقباض من رفتن به گذشته بود. من فقط خودم میدونم که رفتن به گذشته من چقدر اذیت میکرد. شبهایی که من 3-4 ساعت خوابم نمی برد.
آخ بله.
و تو افکارم غرق می شدم. ولی الان آقای شهبازی اصلا من همچین نقصی رو دیگه ندارم. یعنی شبا به محض اینکه می خوابم خوابم می بره و اصلا دیگه رنجشی برای من نیست که بخوام اصلا توش غرق بشم. ابیاتی که به من کمک کردن توی این زمینه هست: هوشیاری ز یاد مامزا، ماضی و مستقبل از پرده خدا. یکی دیگه از اونا: وسوسه این امتحان چون آمده، وقت بد دان کامد و گردن زده. چون چنین وسواس دیدی زود و زود، با خدا گرد و در اندر سجود. سجدگه را تر کن از اشک روان، که خدا تو وارهانم زین گمان. رمز موفقیت من فقط گوش دادن متحدانه. تمام صحبت‌های شما رو من یادداشت می‌کنم، هر روز تکرار ابیات دارم، تمام پیغام‌های تلفنی رو جز به جزش رو گوش می‌کنم، یادداشت می‌کنم آقای شهبازی. و چقدر پیغام‌های تلفنی من قبلا گوش نمی‌دادم، پیغام‌های تلفنی رو خواهرم بهم گفتش که پیغام‌های تلفنی هم همون اندازه مهم هستن، و من از اون بعد شروع کردم به طور مرتب پیغام های تلفنی رو هم گوش دادم. و جور شده که آقای شهبازی، من دخترم به این میگه که مامان، یه دختر 13 ساله دارم، به من میگه مامان تو انقدر این هنس بیری توی گوشته و داری برنامه گنج و حضور رو گوش میدی، اگه مثل کسایی شدن که یه سرم بهشون بسله، اگه این هنس بیری هست قط بشه انگار که تو هم قط میشه کنم از همه چیز. و دیدم واقعا که این حرفش درسته، این هنس بیری همش دید. دخترم شاهده که مثلا من واقعا این میذارم که من، یعنی که انگار از یه دنیای دیگه میام به دنیای دیگه. و اون اول خیلی دلم میخواست که دخترم این برنامه رو ببینه، گوش کنه، و اون همش حالا 13 سالشه، خیلی براش جذابیتی نداشت. خیلی جالبه آقای شهبازی، من اصلا اصراری نکردم، فقط یکی دو بار بهش پیشنهاد دادم. بعد که وارد مدرسه شد، امسال کلاس هفتم بود، یه سری مشکلات توی مدرسه براش به وجود اومد. و خیلی جالب بود، آقای شهبازی خودش اومد گفت من یک کاری کنم که آشنا بشه، من احتیاج به کمک دارم، من واقعا فکر میکنم. و بعد خواهر منم که برنامه شما رو گوش میده، اول با وایس آقای سعید قوی دل و بعدم کم کم حالا برنامه آیدا جون و اینا براش میفرسته، و دختر منم داره ابیات شما رو گوش میده و فکر میکنم الان 150 به حفظ باشه. و از این بابت واقعا خدا رو شکر میکنم که وقتی تغییر میکنی اطرافیان تو واقعا این شمعه باعث میشه که، هرچند که من هنوز خیلی هم همانیدگی دارم، ولی به هر حال تلاش خودم رو دارم میکنم و سعی میکنم که متعهد باشم و تا جایی که میتونم تمرکز رو بذارم روی خودم. و مهمترین چیزی که الان هست اینه که یه آگاهی نسبتا کوچیکی به دست آوردم، اینه که من وقتی اشتباه میکنم آگاهم، یعنی که توی اشتباهات خودم فرو نمیرم، غرق نمیشم، سری موج خودم رو میگیرم و اینکه حواسم به خودم هست، تمرکزم روی خودمه. واقعا ممنون از شما، واقعا متشکرم از شما و مولانا.
ممنونم ممنونم. شاید قبلا پرسیده باشم، شما خانم مهشید چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
38 سال. بله آفرین آفرین. شما خیلی خوب توضیح دادین، ولی میخوام یه نکته رو دوباره تاکید کنیم. میگین که در اثر تلقینات من ذهنی که شما خوابتون نمی برد و در حالت قهر به سر می بردی، یا مثلا در اون به اصطلاح حلقه چرخه تخریب که به نظرم اینه، می بینید در تو کردی خیلی چیزها نهفته است. ما میگیم که به همسرمون ارزه خوشبخت کردن منو نداشتی، تو زندگی به من ندادی. این قسمتی از حرفهای ابلیسه و همسرتون نمیتونسته به شما چیزی بده و مرتب میگفتی به طور خودکار که من بهترم و میرفتی تو حالت قهر. در همون شبها که خوابتون نمیبرد، 3-4 ساعت بیشتر نمیتونستی به خوابی، اونم با اون وضع، داشتیم بدنت هم خراب میکردی. اگر کسی در سن 50 سالگی سرطان میگیره، به خاطر همون 4 ساعت و بقیه روز که دائما در حال قهر و فشار به خودشه، این بدن نمیتونه این فشار رو تحمل کنه. این اخلالی که ما روی بدنمون ایجاد میکنیم در واقع طرز کار زندگی رو که این بدن رو میخواد اداره کنه بدون اطلاع حتی من ذهنی ما، اونو خراب میکنیم، تخریب میکنیم. یه قسمتی از خرابی ما همینه که کار ابلیسه، در همین چرخه است. تو کردی یا تو نکردی، یعنی مثلا من هیچ کاری هم اینجا از تو توقع دارم اینو به من بدی که من خوشبخت بشم، اینم توهمه که اگر تو اینو به من بدی من خوشبخت میشم، اونم میده نمیشی. درست ندادی، یه اشکالی در تو هست دیگه، چون من بهترم. تو چرا عوض نمیشی؟ شما از دست همسر یا کسی دیگه به اصطلاح راحت شدین که خودتون به عنوان دشمن یا مانع میدیدید. درسته؟ خودتون مانع مسئله و دشمن. ما اصلا از همسرمون یا مانع میسازیم یا مسئله میسازیم. مسئله من تو هستی خانم، مسئله شما چیه؟ یا همسرم. آقا مسئله شما چیه؟ همسرم. چون من بهترم. کارهایی میکنه که من عصبانی میکنه، بدبخت شدم، عوضم نمیشه. هر کار میکنم عوض بشه نمیشه. ما ببخشید این اصطلاح آدم بشو نیست میگیم. این آدم آدم بشو نیست. من خیلی سعی کردم. بابا تو سعی اگه داری میکنی خودت عوض کن. تو با یه من ذهنی خطرناک خروب میخوای یه من ذهنی بسیار خروب دیگه رو عوض کنی که چی بشه؟ چه خرابکاری شبیه خرابکاری های تو باشه؟ تو چرا نمیری به این چرخه سازندگی، فضای گشوده شده که اونجا خداوند زندگی با مرکز عدم تو رو درست کنه و طرز فکر ما عوض میشه؟ شما از وقتی که میگی من خودم کردم، من خودم باعث این کار رو کردم شدم، من بهتر از همسرم نیستم، همه ما از جنس زندگی هستیم، همه ما الست هستیم، من باید خودم رو تغییر بدم، دیدی که دختر شما هم در سن 13 سالگی اینو فهمیده که مامان به منم کمک کن.
بله.
کدوم دختر 13 ساله من ذهنی اصلا فکر میکنه مامانش بلدی چیزی؟ آه تو برو بابا، درست که مادر من نیست، چیزی سرت نمیشه. تو ذهن خروبش اونم اینطوری فکر میکنه، تو هرچی نصیحت میکنیم یه تو بدتر از منی. ولی وقتی فضا رو باز میکنی، وقتی میپذیری اونو به اون صورتی که هست، یک نیروی رو اون کار میکنه. همین دیگه، اصلا نیرو همون ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. بلا فاصله الست ایشون به کار میفته، زندگیش به حرکت در میاد. الست امتداد خدا در او به حرکت در میاد، به لرزش در میاد. و ابیات زیادی هم خوندیم در برنامه 10-35 راجع به این لرزیدن که ما دو تا معنا هست. می لرزیم که خرابکاری نکنیم، می لرزیم که این اتصال قطع نشه. شما همش می لرزیم که اتصال من به زندگی قطع نشه، مبادا خرابکاری کنم. توجه میکنین؟ و اون ابیات رو حتما خوندین شما، بقیه هم بخونن. عالی بود. خانم مشید عالی بود، آفرین بر شما، سلام برسونید.
شما واقعا ممنون از شما، ممنون از توضیحاتتون که همیشه ما کمک کرده آقای شهبازی.
خداحافظی میکنم
با شما. متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
عروس ادا، وقت بخیر استاد عزیزم.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
صدام خوب میاد؟
صداتون خیلی خوب میاد، بله.
من ازم هستم، از تهران مزاحمتون میشم.
بله ازم خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید.
شما همون اعظم خواهر اکرم خانم؟
نه، من مامان یگانه.
مامان یگانه. چند تا اعظم داریم. ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. بله بفرمایید.
استاد عزیزم، یه دونه تشکر از شما. میخواستم با صداقت از درون قلبم با ستون بگم. من 11 ماه با تمام توان شعرها رو حفظ میکردم، به راهی که گفتی پابند بودم. اما وقتی که تصمیم گرفتم دقیقا مثل شما تعهد کامل تکرار عمیق به برنامه گوش کنم، احساس کردم من ذهنی راه منو زد، چالش ها برام شروع شد. یه مدت درد دندون شدید گرفتم، غم از دست دادن پدرم، افت انرژی گرفتم و همه باعث شد کم کم مسیر دور بشم. نه کامل، ولی اونجور که خودم میخواستم نبود. در این مدت وقتی میخواستم به راه شاه با تعهد گوش بدم، ذهنم پیشنهاد میکرد که خب کتابا، سوالای آموزشی دیگه، انگیزشی دیگه رو تکرار کن، و این باعث شد که من پیچیدگی سردرگمی گم بشم. اما الان با تمام وجودم فهمیدم این راه عجله نداره، این راه ساده است، تکرار و سکوت حضوره، و اقرار میکنم هیچی بلد نیستم و شاید محتاج راه مولانا هم و گنج و حضورم. حضور شما گفتم من قوت قلب پناهه. ازتون عذرخواهی میکنم که گاهی کم میذارم.
اختیار دارین، خواهش میکنم. ببین شما حالا یه نفسی بکشین، همه توجه کنن. غیر ممکنه که این نیروی ابلیسی در راه معنوی ما را متوقف نکنه. هیچ کس نیست که نیفته و بگه که فایده نداره، ناامید نشه. برای همینه که این همه شعر هست میگه ناامید نشید. حتی آیه های قرآن رو میاره، لا تی اسو لا تگ نتو، اینا رو با شعرها میاره. اگر دیر بشه میگه اگر دیر شد شما ناامید نشین، اگر افتادین ناامید نشین. و شما با دید من ذهنی اتفاقات، حالا نمیگم مرگ پدر اتفاق مثبته، بالاخره همه خواهم مرد، ولی با دید روشن شما باید اینطوری بگین که زندگی الان به من داره درس میده. یه پدری داشتم الان نیست. این معنیش چی هست؟ معنیش این است که منم خواهم مرد. معنیش این است که همه چی فانیه، همه چی بیوفاست. چون فدای بیوفایان میشوی، اینا باید هر لحظه به خودمون بشیم. چون فدای بیوفایان میشوم، چرا فدای بیوفایان میشوم؟ همه چی بیوفاست، هر چی که ذهنشون میده بیوفاست. و اگر چالشی پیش میاد این از بین میره، این درس داره برای شما. شما بعد از مرگ پدرتون در واقع درس میگرفتین، از دندون دردتون درس میگرفتین که این دندون درد یه علاجی داره و یه علامتیه در من که چرا این دندون خراب شده. توجه میکنم، من باید درست کنم اینو، به موقع بهش نرسیدم، مواظبش نبودم، به دندان پزشک مراجعه نکردم به موقع که این درد آرز شد. نکنه مثل این دندون درد در زندگی من صد تای دیگه هست که نمیبینم و این علامت اینه. همیشه زندگی خداوند با اتفاق این لحظه پیغامی میخواد به شما بگه. سوال شما اینه، پیغام چیه؟ چی یاد میگیرم؟ در این حال از این رها بشم، علاجش رو پیدا کنم. بل میبینین که با من ذهنی مرگ پدر مصیبته، با فضاگشایی درس و آرامش. من یه جلوش نمیتونم، من نکردم که، من میتونستم کاری بکنم که پدرم نمیره. کسی هست که در این جهان پدرش نمرده باشه؟ نیست. بفرمایید.
نه الان خیلی بهترم استاد عزیزم و به لطف خدا انشالله که برگشتم با تعهدی تازه میخوام تو مسیر بمونم و سپاسگزارم که با حضورتون ما رو به یاد خونه اصلیمون میندازیم. میخوام واقعا ازتون تشکر کنم. من میترسم تلفنم قطع شه. استاد خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. واقعا دلتنگتون شده بودم. دلم تنگ صداتون بود. از همه دوستان عزیزم و کسانی که شما رو یاری میکنم واقعا سپاسگزارم. گوشی رو بدم یگانم.
بله 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 خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازه. خدا نگهدار.
بله سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
خدا قوت. یگانه هستم، 12 ساله از تهران.
آفرین، بفرمایید. بله
استاد میتونم ابیاتی که آماده کردم برای شما بله بله بگذارم؟
بله بله.
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. وقتی ما از گذشته و آینده جمع می شویم به این لحظه ابدی می آییم. ریشه و عمق بی نهایت پیدا می کنیم. آنقدر وسیع می شویم که هر چرا که دلمان بخواهد می توانیم بیافرینیم. هر چرا که بخواهیم باید از خودمان طلب کنیم. همچون کتاب اسرار الهی می شویم و باید خود را بخوانیم. استاد من ابیات دیگه ای هم هست میشه بخونم؟
بله بله هرچی داریم بخونید. بله هرچی میخواید. وقت داریم برای شما.
ما باید همیشه تمرکزمون روی خودمون باشه و دیگران رو نصیحت نکنیم. ابیات مربوطه: تا کنیم مقی را حب رسنی، خیش را بدخو خالی میکنیم. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوی از رفو. دیده بر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. در گوی و در چای ایقل توان، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسید دیگه و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقینه 7, 4, 5, 6 نقجایی دیگران
را
هم بکش.
استاد
تمام شد.
عالی عالی، آفرین آفرین.
متشکرم از وقتی که برای من گذاشتید. خواهش میکنم. از زحماتی که برای ما
میکشید. ممنونم. کسی دیگه که نمیخواست صحبت کنه؟
خیر استاد.
ممنونم، خداحافظی میکنم پس.
خدا نگهدارتون باشه. خدا.
بفرمایید.
الو، سلام و شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. بفرمایید.
من حاله هستم، از ارمیه باهاتون تماس میگیرم.
خانم حاله، خواهش میکنم. بفرمایید.
داشتم این دو فرمول چرخه انتاب و لا انتاب رو که شما از این برنامه قبلی برامون تو صفحه گذاشتی، اونو باش مراقبه میکردم. اون خانم جوان زنگ زد گفتن که به همسرشون زیاد توجه میکنن. خواستم یه مراقبه‌ای که با این چرخ‌ها انجام داده بودم برای دوستان بخونم، شاید به دردشون بخوره. و تجربه که در این مورد داشتم.
بفرمایید. بله.
من اول اینو بگم که بابت این که این خانم خیلی زود متوجه این شدن که نباید توجه و تایید از طرف همسرشون بگیرم، خیلی خوشحالم از این بابت. انشالله که موفق بشم. منم مثل خانم بودم. البته شاید اغلب خانمای ایرانی به خاطر فرهنگی که داریم با همسراشون همانیده هستن، ولی همانیدگی من شاید خیلی بیشتر از بقیه بود، طوری که اصلا همیشه اطرافیان به میگفتن که چقدر تو مثلا روی شوهرت حساسیت نشون میدی، مگه مثلا از آسمون افتاده اینقدر خودتو به خاطر اون نکنش، اینقدر حساسیت نشون نده. ولی نصف حتی اون توجهی که بهش میکردم و دریافت نمیکردم. در واقع اگه بخوام با چرخی تخریب خودم رو مقایسه کنم و پیش ببرم، این همون ضلع خودم کردم بود. یعنی من وقتی فکر میکنم میگم که من چیکار کرده بودم که اینا رو تجربه کردم، میگم بله من همیشه گدای محبت، توجه، تایید، زندگی خواستن، کنترل کردم، بحث و جدل، طوری که اصلا انگار من خودم رو نمیدیدم، اصلا انگار منی وجود نداشت، هرچی بود اطرافم فقط یک نفر بود و اونم همسرم، یعنی اینقدر شدید باش همانیده بودم. هر صبح که بیدار می شدم راجع به یه بحثی از روز قبل، ساعت قبل، شب قبل آماده کرده بودم که تا شوهرم بیدار بشه شروع به انجام دادن اون بحث کنم، طوری که اگه یک صبح حتی این کار رو نمی کردم تعجب می کردن که چی شده مثلا تو امروز بحث نمی کنی. حالا اگه بخوام با همین چرخه ادامه بدم، دل بعدیش که من بهترم بود، بعد به مقایسه می افتادم. من ذهنی بالا می اومد که من خانواده بهتری از اون دارم، مدرکم بالاتره، خوشگلترم و هزار تا تره دیگه. بعد دل بعدی رو که به دنبالش می اومد که اون باید عوض بشه. به نظر من می گفتم آخه من اینقدر به این آدم میگم باید عوض بشی، اینقدر حرفای منطقی بهش میزنم، اینقدر عاقلانه باید صحبت میکنم، چرا این آدم حتی یه ذره هم عوض نمیشه، برعکس هر روز بدتر میشه. هی بهش میگفتم این چه اخلاقیه، من از اخلاق خجالت میکشم، اینو باید بذاری کنار، اونو باید بذاری کنار، و این باعث میشد که دعواهای آنچنانی با هم بکنیم که به خاطر اون دعواها روزها هفته ها حال من اینقدر بد بود که حتی یک ذره هوشیاری هم نداشتم و نمیتونست، و زندگی از بابت همسرم خیلی ضربه ها به من زد، ضربه های پی در پی که اصلا نمیفهمیدم از کجا دارم میخورم و اصلا متوجه نبودم، حتی به طور ذهنی متوجه نبودم که با این همه توجه، خب هر کسی باشه خودشو مثلا شاید اینجوری عوض بر بیاد یا مثلا این کارا رو انجام بده. تا اینکه با برنامه‌تون که آشنا شدم متوجه شدم که این همانشه، و همیشه آقای شهبازی شما توی برنامه‌تون تاکید می‌کنید که خطرناک‌ترین همانیدگی‌ها همانیدگی با یک شخصه، شما اکثرا اینو تاکید می‌کنید، ولی اولش متوجه شدم که رها باید بکنم، ولی من احساس می‌کنم که شاید مثلا دوستان خیلی ها مثلا شاید اول کارن این رها کردن رو یه خورده ما اشتباه میکنیم، مثلا من خودم که اینجوری بودم، شاید بقیه مثلا زودتر متوجه شن. من رها کردن رو آمدانه انجام میدادم، یعنی مثلا میگفتم آهان الان چقدر خوبه مثلا رها کنم تا دیگه برام مهم نیست، تا مثلا متوجه بشه که دیگه دوستش ندارم، منم میتونم بهش توجه نکنم. نه، این رها کردن اصلا هیچ فایده ای نداره و اصلا توی این راه نیست، این یه چیز ذهنیه، ما باید عاشقانه رها کنیم، یعنی اینکه همه چیز دست زندگی بدیم، فضا رو باز کنیم، شرح دل داشته باشیم، هر کاری که اون طرف انجام میده ما باید اصلا توجهی به اون کار اون نکنیم، توجه به درونمون باشه، به زندگی بسپاریم تا همانیدگی رو بندازیم. ولی چون همانیدگی من اینقدر زفت و فربه بود که من از افتش بر نیومدم و زندگی به من کمک کرد و متوجه شدم که همسرم به خواهرم پیشنهاد داده، حتی باهاتون تماس گرفتم در این مورد، چند بار کمکم کردین، موقعی که فهمیدم خیلی به هم ریختم و این باعث شد که بتونم یواش یواش همانیدگی رو کنار بذارم، ولی جای همانیدگی رو رنجش گرفت. حتی با خودتون که بارها در این مورد صحبت کردم، با اینکه مثلا روانشناس هزینه هنگفتی هم بهش داده بودم، اون وقتی که برای من حتی نمیگذاشت، شما بزرگوارانه و بی‌دریغ و بدون هیچ چشم داشتی با حضور و نوری که داشتیم برای من گذاشتیم و من دارم این رنجش رو، فکرهایی که هر روز در این مورد میکردم و در واقع این حدیث طبع من شده بود، شما گفتی که هر کس باید حدیث طبع خودش رو پیدا کنه، بفهمه که راجب چی در طول روز داره فکر میکنه، چی براش مهمه، چه دردی داره، چه رنجشی داره. صدای ما میاد آقای شهبازی؟
بله بله، خیلی خوب. بله
بله، یواش یواش تونستم که اینو بشناسم در خودم که من هر روز تقریبا از صبح که پا میشم تا شب در واقع اینو مرور میکنم که چی شد مثلا همسر من این کارو کرد، چرا مثلا من متوجه نشدم و اینا رو نشخوار میکردم. متوجه شدم که حدیث تب من اینه، یواش یواش باید اینو کمرنگ کنم. کمرنگ رو کمرنگتر کردم، الان خدا رو شد که خیلی خیلی کمرنگ شده. هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعویلی بکن وادان که این بی‌حالت. من همیشه اینو برای خودم میخونم و یادآوری میکنم. یادم وقتی بهتون زنگ زدم و گفتم نمیتونم، میخوام ازش جدا شم، شما گفتید که این کارو نکنین، همسر شما من ذهنی داره، کاری نکرده که. من خیلی تعجب کردم، گفتم آخه چرا به شهبازی میگه کاری نکرده؟ الان متوجه میشم که شما به صفت آگاهی من ذهنی نگاه میکردین و میدیدین که هر کاری از من ذهنی میتونه بر بیاد و بعید نیست. پس باید به خودم فکر کنم، اول به خودم و بعد به اون فرصت بدم و توی این فرصت انشالله بتونم که خودم رو درست کنم. حتی یادم این شعر رو برای من خوندیم، نردبان خلق این ما و منیز، عاقبت از نردبان افتادنیز، هر که بالاتر رود ابلهتر از استخوان وی به سر خواهد شکست. گفتیم زندگی به خاطر پندار کمال و غرور کاذبی که شما داشتین خواسته استخوان‌های ذهنی شما رو بشکنه و به خودتون بیاره تا به دیوار بلا نماید سرش، نشنود آن پند دل گوش کرش. الان دیگه سعی میکنم انشالله با چرخه سازندگی و لاانصاف حرکت کنم. من کردم و نمیگم که 100% قبول کردم که من کردم، ولی روی خودم کار میکنم تا دیدم کامل عوض بشه. کردم در کار نیست، همه از جنس زندگی هستیم. وقتی یه فکر بهتری و مثلا از جنس مقایسه به ذهنم میاد، ناظرش میشم، فضا رو باز میکنم تا بیفته و عوض بشه. و آخرش که هدف اصلی ما توی این راهه، انشالله بتونیم به طور کامل عوض بشیم. من باید عوض بشم. البته من خیلی از اخلاقم عوض شده. به عنوان مثال مثلا قبلا با این فکر بیدار میشدم که زود پاشم قبل از اینکه همسرم بیدار شه، سریع گوشیش رو چک کنم ببینم مثلا امروز چیکارا کرده، ولی الان میگم هر چه زودتر پاشم تا بقیه بیدار نشدن شعرامو تکرار کنم، برنامه رو نگاه کنم. زودی پاشم، ولی قبلا اینطوری نبود. قبلا مثلا وقتی سر کار میرفتم صبح زود پا میشدم، به عالم آدم ناسزا میگفتم، میگفتم آخه چرا من باید صبح به این زودی بیدار بشم، خوش بال بقیه که خوابیدن. ولی الان یکی از مهمترین علایق من اینه که صبح زود بیدار بشم، قبل از همه بیدار بشم، شروع کنم به دیدن برنامه، شروع کنم به تکرار کردن شعرها تا مثلا اون روز رو با هوشیاری بیشتری بتونم شروع کنم. و آقای شهبازی یه مورد دیگه بود که کوچیک عرض میکنم حضورتون. من از این نفر رنجش داشتم، بعد هی میگفتم خدایا کمکم کن مثلا اینو بندازم. یادم شما گفتیم که بعضی چیزا رو مثلا یه رنجشی دارین یا یه چیزی در این راه میتونین از خدا بخواین. حتی این شعر رو داشتیم، گرت را خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی عجل کن عاجل است. هی میگفتم خدای این رنجش خیلی اذیتم میکنه، خیلی منو به ذهن میبره. اون آدم رو بیرون دیدم، بعد اومدم خونه، اومدم یه لحظه اصلا مثل این که مرکزم هیچی نبود، یهو خود به خود این شعر برام اومد بالا که در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه تنی خاکی تو. حتی اینو مثل که خودش برام به صورت سوالی خون، از برای اون غمناکی تو. یعنی یه لحظه این تن خاکی واقعا اینقدر بی ارزش به نظرم اومد، این من ذهنی اینقدر بی ارزش به نظرم اومد. گفتم به خاطر یه تن خاکی که بیگانه است، اصل تو نیست، اصل تو الستی، برای اون اینقدر ناراحتی، برای اینکه مثلا اون شخص در مورد من ذهنی تو یه کاری انجام داده، ازش رنجیدی. و این خیلی یعنی باعث شد که قسمت زیادی از اون رنجشم افتاد. یعنی اصلا بعدم تعجب میکردم، میگفتم که این سر چند بار برای من تکرار شد و این رنجش افتاد. خواستم این تجربه همو به اشتراک بذارم، انشالله که بتونه
برای دوستان مفید باشه.
عالی عالی، آفرین. یه بار دیگه اسمتون رو بگین لطفاً. اسمتون رو؟
کی رو؟
اسم.
اسمم حالت.
حاله خانم. بله حالا آفرین.
بله.
چقدر موفق شدین، آفرین، تبریک میگم بهتون. تبریک میگم.
البته آقای شهبازی نمیشه گفت کامل موفق شدم، یعنی من الان مثلا میگم اون دعواهایی که بین من و همسرم بود الان کامل از بین نرفته. همسر من چون نمیدونم مثلا قبلا هم بهتون گفتم که مشروب زیاد میخورن، به خاطر مثلا مشروب خوردنش میاد مثلا بعضی وقتا هی گیر بده، هی مثلا اون زمانایی که میخواستیم اصلا جداش بشیم اونا رو بهانه میکنه میاره جلو، ولی من نمیگم 100%، ولی 80% این دعواها رو سعی میکنم مثلا فضاگشایی کنم. مثلا پسرام میگن میخوان حرف بزنم، میگم مامان حرف نزنیم بذاریم خودش حرف میزنه، آخرش ساکت میشه میره میخوابه. ولی بعضی وقتا که مثلا خیلی اذیت میکنه این من ذهنی میاد بالا جوابشو میدم، باز مثلا دعوا میشه. انشالله که بتونم روی خودم کار بکنم. البته اصلا هدف این نیست که اون دعواها کم بشه، ولی شما میگفتین که حوادث بیرون، اتفاقات بیرون درون شما رو نشون میده. مثل این که مثلا یه تنجشی میکنم با اونا، میگم خب الان من درونم باز یه چیزی هست، حال فعلا نیفتاده، حال فعلا مثلا تا اون حد نرسیده، باید خودتو بلند کنی تا اون حدی برسی که انشالله بتونی موفق بشیم.
آفرین،
از زحمت شما خیلی تشکر میکنم. واقعا شما خیلی کمکم کردین، خیلی خیلی ازتون
ممنونم. شما اون قضیه موفقیت شما که میگین همسرتون نظر داشته به خواهرتون و اونو خیلی جزئی گرفتید و شوخی گرفتید و بازی گرفتید و ازش گذشتین، اون مطلب خیلی مهمی بوده. و این من ذهنی، همه منهای ذهنی مثل یه بچه میمونه که هنوز یه خیلی چیزها رو یاد نگرفته. و مثلا شما یه پولی میذارید تاخچه، بچه 10 سالتون یا 15 سالتون رو برمیداره میذاره تو جیبش، میبره خرج میکنه، میگه من نکردم. و من ذهنی 40 ساله 50 ساله هم همینطوره. ولی به بچه تو میگین که تو کردی ولی دیگه این کار نکن، این کار زشته، و اونم نمیکنه، اونم میشنوه نمیکنه. اگر درست بگی، در با یه زمینه عشقی بگی، مثلا پسرتو بغل کنی یا دخترتو بغل کنی، بگی که این کار درست نیست، پول اگه خواستی به من بگو، ولی پول ما میذاریم اینجا دم دست، شما نباید دست بزنید، اینجا ما یه خانواده هستیم زندگی میکنیم، نباید پنهان کنیم چیزها رو. اصلا اینا رو میفهمه با عشق اگه بگین. و خیلی از اینجور حوادث من میگم بی اهمیت، بعضیا میگم با اهمیت، باید برم از همسرم جدا بشم. نه ببینین، شما جدا نشدید و شد دیگه، درسته؟ خیلی هم خوب شد. و اونم فهمید که این کار غلطه، نباید بکنه، و لزومی هم نداره که جار بزنیم به همه آه شوهر من این کار کرده، نه لزومی نداره، همین یه گفتگو کافیه. و چی میخواستم بگم، گاهی اوقات خانم حال پیغام داره مطالب شما، یا مرد یا زن از نردبان ما و منی رفته بالا، یکی از جنبه های نردبان من خوشگلترین زن دنیا هستم، اصلا بهتر از من نیست. و این خیلی مانع است اگه شما با جسمتون با زیباییتون همانیده هستیم، به وجهی که میگین که اصلا غیر ممکنه همسر من به زن دیگه نگاه کنه، برای اینکه این زیبایی رو بذاره بره. و زندگی پیغام میده که تو باید از این زیبایی، از این نردبان بیای پایین، وگرنه بیشتر بری از اونجا میفتی و پات میشکنه. و بعضی موقع پای ما میشکنه و ما متوجه میشیم نه، من فکر میکردم دیگه خوشگلترین زن دنیا هستم، همسرم رفته با یه زن بسیار بسیار زشت رو هم ریخته و پیغامش اینه که بیا پایین، از این همانیدگی بیا. دائما پیغام زندگی اینه که یه گره رو باز کن. توجه میکنین؟ همیشه باید یک خوشدم گره گشا رو که خود زندگی است، عقده گشا رو، عقده همانیدگی گشا رو بیاره به زندگی. در این جور چالش ها شما یه دعایی بکنید، خدایا من از این چی یاد میگیرم؟ نه که بری ببینین چرخه باز هم تخریبه، که دیگه نهایت این درست نشد، این همسر من برم جدا بشم. شما خودتون الان اقرار میکنید چقدر وقت تلف کردیم برای عوض کردن شوهرتون، هیچ نتیجه نگرفتیم، درسته؟ پس بنابراین فهمیدین که این کار شما غلط بوده و شما وقتی روی خودتون کار کردین به اندازه کافی کار کردین. از این نردبان هایی که رفتیم بالا، نردبان خوشگلی، نردبان سواد، نردبان خانواده، نردبان نمیدونم این اون، تربیت خوبی دارم این نداره، از قیاس اومدی بیرون، میبینی که هرچی از قیاس میای بیرون میری به فضای لاانصاب، کارا بهتر میشه، درسته؟ گرمای عشق بیشتر میشه. همسر شما هم دنبال گرمای عشقه که شما بهش نمیدادید. وقتی شما میگی من بهترم، همین سیگنال علایم من بهترم مردم خسته میکنه، آزرده میکنه. شما با هزار جور میتونی با حرکت بدنتون به طرف مقابل بگی که من بهترم، من بهترم، من بهترم. اون آدم دیگه پیش شما نمیمونه که، میره. حالا ممکنه در قید و بند خانواده باشه، خیلی چیزها به اصطلاح نتونه کاملا جدا بشه، ولی میره بیرون از زندگی شما دیگه. شما در اون شعرها میخونیم، میگه که تو به معنی گسسته ای. ممکنه از نظر جسمی ما با همیم، ولی به معنی رفته ای. بفهم بلدین شما؟
بله. موسیا بسیار گویی دور شو و نبا من گم باش و کور شو، و نرفتی و ستیزه شفته ای، تو به معنی رفته ای بکسسته ای.
آفرین. یعنی هنوز نشسته ای، نرفته ای، در واقع به لحاظ معنا زن شوهر میتونن گسسته باشن ولی به طور فیزیکی پیش هم باشن. بقیه شرش هم بلدین؟
چون هدف کردی به ناگه در نماز، گوید سوی طهارت رو به تاز، و نرفتی خوش جبان شوی، خود نماز بط روشین ای قوی.
آفرین. و نرفتی خوش جنبان می شوی، خود نمازت رفت پیشین ای قوی، ای گمراه. یعنی ما اگه بدون عشق پهلوی هم باشیم، بدون عشق اگه خوش جنبان میشیم، خوش حرف میزنیم، بحث و جدل میکنیم، نماز ما رفته. در واقع باید بریم طهارت کنیم، من ذهنیمونو بشوریم، بیایم دوباره بشینیم با هوشیاری الست کار کنیم. خیلی خوب بود.
آقای شمازی ببخشید، من فقط یه چیزی هم میخواستم بگم. ما وقتی مثلا یه چیزی رو خیلی سعی میکنیم انجام بدیم ولی از عهدش بر نمیاییم، واقعا اگه خالصانه از زندگی بخوایم میده همون لحظه. مثلا من گفتم همون حدیث طبیعی که شما گفتیم، هر روز مثلا این آزارم میداد که خدایی مثلا چرا همسرم این کارو کرد، چرا این کارو کرد، هرچند که تا فضا گشایی میکردم، گفتم خدایا تو خودت کمکم کن دیگه، این فکر من اصلا نمیخوام بکنم، میخوام برام مهم نباشه. یه روز که پیاده میرفتم، پارک پیاده روی میکردم، این شعرا رو هی میخوندم، یهو این شعر که همیشه میخوندم، بیاموز از پیغمبر کیمیایی که هر چه تخته هست میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید که تو راضی شوی در ابتلایی. یهو این اومد سر زبونم، گفتم آها من کلید و الان پیدا کردم،
آفر.
که هر چی حق دهد میده رضایی، همون لحظه در جنت گشاید. باور کنین احساس کردم یه لحظه یک فضای خیلی زیادی درونم باشه، گفتم من فقط باید راضی باشم الان کاملا یعنی اینو قبول کردم. خب همسر من این کارو کرده، باشه کرده که کرده، به خاطر این بوده که زندگی خواسته این کارو بکنه.
آفرین.
یعنی واقعا میگه الان قبول کردم دیگه، اصلا به فکرم نمیاد، خیلی هم از دست خب این فکر کاملا دیگه راحت شدم.
شما راضی شدی به این امتحان؟ این بیت خیلی مهم بود، خونده یه بار دیگه لطفا بخونید. همان لحظه در جنت
قیامت کیمیایی که هر چه حق دهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید که تو راضی شوی در ابتلایی.
در بهش موقع باز میشه که شما به امتحان خداوند در این لحظه تم بدی و راضی بشی. چیه این امتحانی اومده برای من؟ چه چیزی را من در خودم درست میکنم؟ آگاه از چه چیزی میشم؟ با چی همانیده شدم؟ از کدوم جره من آگاه میشم و اونو باز میکنم؟ توجه میکنید؟ خیلی پیشرفت کردید خانم، حالا آفرین. خیلی شکر کنید.
خانواده خیلی دارن اصلا با من، یعنی در مورد این برنامه خیلی مخالفت میکنن. یعنی خیلی وقتا من دوزکی نگاه میکنم. حتی دو سه شب پیش همسرم اومد اون دفتری که مثلا من یاد داشت میکنم، قشنگ همش رو پاره کرد. خیلی هم ناراحت شدم، یه خودم گریه کردم، بعد یه گفتم کاری که شده. خیلی مخالفت میکنن اصلا، همیشه مسخره میکنن، میگن تو دیوونه شدی، ساعت ها میشینی پای موبایل، یعنی چی مثلا اینا چه کاری انجام میدی؟ خیلی اصلا مخالفت هست.
اینا چالش ماست در این راه. ببینید اون شعرم بخونید که دیو چون عاجز شود، اونو بلدین؟
بله. دیو چون عاجز شود در افتنان، استعانت جوید و زین انسیان، که شما یارید ما را یارید، جانب ما جانب دارید.
اگر یکی از همسرا به برنامه گوش بده، با بزرگان باشه، بخواد خودش رو عشق درست کنه، شمع عشق روشن کنه، اون یکی اگر از جنس من ذهنی باشه، ابلیس از او استفاده میکنه. اگر عاجز بشه که شما رو جلوی شما رو نتونه بگیره، همسرتون رو میفرسته سراغتون. و شما میدونید اینو، این شعر رو باید بخونید که این موانع رو ابلیس به وجود میاره که شما کار ابلیسی بکنید. ابلیس میگه تو کردی، من بهترم، بس کنیم تو مطابق من ذهنی من عوض بشه، و من ذهنی رو داره رایج میده. ابلیس به خداوند گفته رنگ بلد این شما دیگه، گفت تو منو منحرف کردی، این رنگ من،
رنگ تو،
رنگ. بله بفرمایید.
باز آن ابلیس، رنگ تو، باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم، زرد رنگ رنگ تو، سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی.
بله آفرین. بحث همون حرف زدن ذهن ماست. آدم، حضرت آدم فضا رو باز میکنه، زندگی رو میاره به مرکزش، میفهمه که چون تو در مرکزم نبودی، چون من از جنس الست نبودم، این خرابکاری ها را من کردم، تقصیر تو نبوده، تقصیر من بوده، بعد از این نمی کنم، بعد از این می لرزم که مرکزم همیشه عدم باشه، وصل باشم. شیطان میگه نه، باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد. ببینید چقدر این بیت که شیطان میگه و ما هم با من ذهنی میگیم واقعا جا نداره و یه چیز بیفایده ایه. ابلیس، ما هم به صورت من ذهنی شروع میکنیم به صحبت در ذهنمون که من سالم بودم، نداریم ما به خداوند میگیم من سالم بودم، تو منو مریض کردی. آخه این جور در میاد که کسی که تمام کائنات اداره میکنه و شما رو هم خلق کرده آورده به این جهان، که اول سالم بودیم بعد شما رو مریض کرده، اینقدر عقل نداره؟ یعنی پس ما خودمون جواب خودمون رو میدیم که پس بی عقل من هستم، پس من دارم اشتباه میکنم. خب من اشتباه خودم رو پیدا کنم، همین که اشتباه خودم رو پیدا کنم، اشتباهش هم میگه بر بیت بعد، رنگ رنگ تو سباقم توی، یعنی این مرض ها و این همانیدگی ها و این دردهایی که دارم که رنگ السته. بله راست میگی، خدایا من از جنس تو هستم، اینا رو ابلیس میگه، من از جنس تو هستم، هیچ بحثی نیست، ولی تو من آوردی رنگ کردی، مریض کردی، اینا رو گذاشتی مرکزم و ریشه این جرم و داغ و دردهام تو هستی. درست این؟ نه درست نیست.
نه.
باید بگیم بیشه از اینه که مرکزم جسمه، من کردم، به من قدرت انتخاب داده. درسته؟
بله.
میگه که به سبیلت نخند، اون شعرها رو هم حتما شما بلدیم، میگه که قدرت بله. انتخاب داری، خودت مسخره نکنی. بله بخونید.
نیستی رنجور، سر را بر مبند، اختیارت هست، بر سبلت مخند، جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی، آنگه هم می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار،
تو شوی معذور مطلق مستوار. آفرین آفرین ماشاءالله. ببینید بی خودی مردم پیشرفت نمی کنند. شما به بیتهای بعدیش هم بلدین؟ هرچه کوبی کفته می باشد،
هرچه کوبی کفته می باشد، هرچه روبی رفته می باشد،
چه کند آن مست جز عدل و ثواب. خیلی خوب خیلی خوب. میگه که اون مست، کسی که از جام از اون ور خورده مسته، همیشه عدل و ثواب رو میکنه. یعنی میگه که من چیکار میکنم؟ اگه فضا رو باز کنیم، همانیدگی ها رو میکوبی و زندگی رو ازش آزاد میکنی، توفالش رو میروبی، میاندازی دور، و اون مست جز عدل و ثواب نمیکنه. چه ز جام حق چشید از تو شراب. و جادوان چی گفتن؟ جادوگرا، یعنی منهای ذهنی. جادوان فرعون را گفتند،
جادوان فرعون را گفتند بیست، مست را پروای دست و پای نیست.
آفرین. جادوان یعنی جادوگر،
واحد است، دست ظاهر سایه است و کاه.
آفرین. جادوگرا یعنی منهای ذهنی به فرعون خودشون و فرعون بزرگ گفتن وایسا جلو نیا، من فضا را باز کردم، جلو نیا، ای وایسا. جادوان فرعون را گفتند بیست، مست را پروای دست و پای نیست. یعنی تو تهدید میکنی دست پای من ذهنی رو میبری، ببر. دست و پای ما می اون یکتاست، دست ظاهر این دست من ذهنی، و همین ظاهر این سایه است و رونق نداره. بله خیلی خوب بود، خیلی طولانی شد، ولی خیلی آموزنده بود. این صحبت شما خانم، پیغام شما خیلی آموزنده بود. ممنونم از شما، خداحافظی کنم، ادامه بدین. ماشاءالله به شما، با وجود همسرتون که دفترتون رو به اشتباه پاره میکنن، شما ببین چقدر بیت حفظین، شما پیشرفت کردین. آفرین، خداحافظ شما. خیلی خوب بود. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. بله بفرمایید.
خسته نباشی.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
سهیلا هستم از اصفهان.
بله سهیلا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
مطلب آماده کردم که با اجازتون داشته بکنم. اعتراف و اقرار میکنم که هم هویت شده گرهایی در مرکزم هست و لایه لایه در روی هم انباشته کردم و هر بار با چالشی و موضوعی که زندگی و خداوند برایم رقم میزند امتحان میشوم و دچار قبض میشوم، مخصوصا مواقعی که در جنگ قرار میگیرم. این موارد زیر را در خود شناسایی کردم و اعتراف میکنم و اینکه به فهرست فقط قانع شده ام و خود کتاب را باز نمی کنم و برایم گشودن کتاب سخت است. یک، مقایسه و قیاس. دو، حسادت. سه، توقع و انتظار داشتن از دیگران، مخصوصا از همسرم. تمرکز روی دیگران، به گذشته رفتن، حس بی‌ارزشی، حس قربانی، تایید و توجه خواستن، دیده شدن و خودنمایی. تو عوض بشو، تو باعث شدی، تقلید و پیروی از جمع، سلامت و سرزنش خود و دیگران، غیبت و قضاوت، حرف زدن و عمل نکردن، حرف و شهوت داشتن و حرف و شهوت داشتن زیاد خواهی، خشم و عصبانیت، دیگران را مقصر دانستن، کنترل کردن دیگران، در چرخه تخریب هستم، خوراک و غذاهای بد خوردن و پرهیز نداشتن، به فهرست کتاب قانع هستم، نام بگشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلانه کرد، جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم، باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را، باز کن فرنامه را، گردن متاب زین سخن، والله اعلم بالصواب، دفتر چهارم بیت 1568 تا 1571. نامه گشادن برای من سخت است و این کار مردان است، کار انسان بیدار و آگاه است، نه طفلانی که با همانیدگی هایشان سرگرم هستند و مانند بچه ها به بازی مشغولند. همه ما به فهرستی که ذهنمون درست کرده قانع شده ایم. چرا؟ برای این که دائما می خواهیم، حرص خواستن و زیاد کردن آنها را داریم. اصلا همهش مشغول هوا و شهوت زیاد کردن آنها هستیم. همهش از این فکر به اون فکر می رویم. در فهرست و ذهن هستیم و دیگر به کتاب نگاه نمی کنیم. همهش در چرخه تخریب هستیم. شاید این غذایی که الان من می خورم مناسب من نیست. بدنم به غذای بهتری نیاز دارد. نباید کارهایی را بکنم، نباید غذاها را بخورم، نباید انرژی و وقتم را در جاها و با افراد تلف کنم و هدر بدهم، نباید این حرفها را بشنوم یا بزنم، ولی حرص و هوا نمی گذارد. هیچ انسان پیدا نمی کنی که فکر نکند، بدن نداشته باشد، هیچ انسان پیدا نمی کنی که جان نداشته باشد. تمام انسانها هیجان ترس را می دانند چه هست، خشم را، حسادت را، اظهار تأسف را، خوشحال شدن را می دانند. وقتی حالشان بهتر می شود به خاطر دامن ذهنی بودن است و آن را می فهمند. حالشان بد می شود، منقبض می شود، این را هم می فهمند. باشد آن فهرست دامی آمه را. در فهرست که فقط در ذهن هستم و دیگر به کتاب مراجعه نمی کنم. این ذهن من با کتاب می خواند یا نه؟ پس باید فرنامه را باز کنم و الان فضا را باز می کنم، به فکرهایم نگاه می کنم، به قسمتی از همین وجودم نگاه می کنم و خواهم دید که چقدر فکرهای مخرب و منفی دارم، چقدر در توهم هستم. جویز فکرت داروی علت. اگر من به صورت ناظر به فکرهایم نگاه کنم، به ذهنم و این من ذهنیم نگاه کنم، می بینم چقدر مخرب و چقدر خروب است آنجا، چقدر خرابکاری هست آنجا. وقتی نگاه نمی کنم، فکر می کنم همیش فکرهایم عالی و سازنده و مثبت هست. سر کتاب را باز می کنم، سرپیچی نکنم، گردم متاب، اشکال من است، نمی خواهم به کتاب نگاه کنم. به کتاب نگاه نمی کنم، اگر نگاه کنم یک ایرادی پیدا می کنم، خیلی زشت است، من خوشم نمی آید، به من بر می خورد. همهش تو ذهن می فهمم و اصلا کتابم را نمی خواهم نگاه کنم. و خداوند که به راستی دانا و توانا و درست است، وقتی از جنس او می شدم می فهمم که این همه فکرهای مخرب منفی من دارم و چه فکرهایی که می کردم. جویز فکرت داروی علت. من در قیاس بودم، من در چرخه تخریب بودم، من اشتباه می کردم و می گفتم تو کردی، تقصیر تو است، تو عوض بشو، من از تو بهترم. و چقدر من سعی و کوشش کردم بدون اینکه نامه را باز کنم به مردم ثابت کنم که من از آنها بهتر هستم. تموم شد آقای صحبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. بله آفرین
آقای صحبازی.
بله بله.
اگه فرصت دارم پسرم چند کلمه با تون حرف بزنم.
بله حتما حرف بزنم. فقط میخواستم یه مطلبی رو بگم. واقعا این حالا نیم بیت و تمام بیت رو نمیخوام که میگه باز ره از قابر و از ماجرا قابر یعنی گذشته. همین که یکی از اقلام شما بود که خوندین که از ارگوهای انقباز ماست. باز ره از قابر و از ماجرا. ماجرا جهان قیاس و ذهنه که چیزها به هم مربوطن. ماجرا ما جهان اتفاقا بحث و جدل. باز رهم شما بگیم باز می رهم از قابر و از ماجرا. باز ره از قابر و از ماجرا. باز ره از قابر و از ماجرا. هی بگید. یعنی از گذشته ای که توش هویت هست و منو میبره به ذهن و به آینده و در ماجرا نگه میداره. ماجرا فضای ذهنه. باز ره از قابر و از ماجرا. این دوباره این شکل رو نشون بدم. اینجا فضای انساب فضای ماجرا هم هست، فضای بحث و جدل و گفتگو و دیوها اونجا خوابیدن. بله با سلیمان باش دیوان را مشهور. باز ره از قابر و از ماجرا. با سلیمان باش یعنی با خدا باش. دیوان درنور نفتو نشوران تحریک نکن. بعد از این حرفیز پیچا پیچ و دور. با سلیمان باش دیوان را مشهور. اگر بری به فضای ماجرا اونجا خیلی به اصطلاح دیوا خوابیدن. کافی الگوی ذهنی که توش من هست فعال بشه و شما رو بکشه اون تو. باید لرزان بشی که اونجا نری. باز ره از قابر و از ماجرا. با سلیمان باش دیوان را مشهور. بله 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 بفرمایید صحبت کنم.
ممنون آقای سرخوز.
خیلی خیلی, خیلی خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. بله
ممنون ممنون. خدا نگهدار. گوشید.
بله بله سلام بفرمایید.
سلام آقای سرخوز خوب هستین؟
خیلی ممنون بفرمایید جانم.
خواهش میکنم. من مهدی هم آقای سرخوزی.
آقا مهدی بفرمایید.
خواهش آقای سرخوزی من حقیقتا بیش از 7-8 ساله برنامه شما تو خونه ما داره پخش میشه. تا حالا یه بیت هم گوش نکردم از برنامه شما ولی صبح تا شب صدای شما تو خونه ما هست. مادرم میبینه مینویسه یادداشت میکنه تمرین میکنه و خیلی هم اصرار داشت که بیتای شهبازی گوش بده تأثیر داره تو زندگی. حالا دو سه سالی هست اومدم تو مسیر از طریق دیگه به مادرم هم گوش میکرد مینوشت بهش هم میشه میگفتم. میگفتم من با رهنه های شهبازی نمیتونم ارتباط بگیرم. یه جورایی با نوع گفتن ابیات و اینجور داستان نمیتونم کنار بیام. مادر من گوش میکرد خودش مینوشت با زبون خودش برای من توضیح میداد.
خب.
و اونا رو میشنویدم میفهمیدم و تقریبا یه جورایی مثل یه معجزه یه شب شد که همه چیز رو گذاشتم کنار. شهبازی من یه شب درمیو مشروب میخوردم. من سیگار میکشیدم و شب تا صبح بیرون بودم. وقتی بود مادرم از استرس اینکه من که میام خونه میشست پشت پنجره گریه میکرد. فضاگوشایی کرد هی تعب کرد تحمل کرد هی با فضاگوشایی من که بخواد با آن برخورد کنه هی با این قضیه کنار اومد. تا من خودم آدمی بودم که همیشه خونه فراری بودم. یعنی فقط برای خواب میومدم تو خونه و اصلا فضا خونه رو دوست نداشتم. همیشه فرار میکردم از این قضیه و همیشه دوست داشتم تو جمع باشم و تنهایی خودم فرار میکردم. الان از این دو سال به بعدی که گذشته میتونم بگم من لب به مشروب نزدم. هیچ گونه دودی تو بدن من نرفته باشه. بازی سیگار قلیون هیچی. ورزش هم قبلا بسکتبال بازی میکردم دوباره چسبیدم. روزی سه بعد من تمرین میکنم.
آفرین.
الان بسکتبال دارم حرفه‌ای بازی میکنم.
آفرین.
قبل از اینکه فکر کنم ساعت 11 بشه من میرسم خونه. عاشق خونم، عاشق فضای خونم، عاشق امنیت توی خونه، عاشق تنهایی خودم. من با خودم خیلی وقت میگذرونم. خیلی آدم خشنی بودم، خیلی عصبی بودم، خیلی آدم آرومی شدم، خشمم رو کنترل میکنم.
آفرین.
موسیقی شروع کردم، شهبازی پیانو دارم میزنم.
آفرین.
هر روزم به کتاب خوندم و آموزش دیدم میگذره و خیلی خوشحالم که صدای شما خونه ما بود که من بخوام بیام تو مسیر و سیاهیام کم بشه.
آفرین آفرین. آقا مهدی شما چند سال دارین؟
من 23 سالم.
23 سال، چه سن خوبی. آفرین آفرین آفرین. خیلی خوب، شما صحبت دیگه ای ندارین؟ عالیه عالیه، آفرین. پس با ازون خداحافظی کنم، تبریک میگم بهتون.
خیلی ممنون،
خداحافظ. بله، این موفقیت ها در خانواده ها هست، خیلی زیاد میشنویم. شما مگر به مولانا توجه کنید و حواستون به خودتون باشه، در اون چرخه سازندگی باشید. اگر پدر مادر هستید، این فرمول ها به درد شما میخوره. همش در چرخه سازندگی باشید، حواستون به خودتون هست. هر بلایی سرتون اومده بدون بحث قبول کنید، من کردم، خدا نکرده، دیگرانم نکردن، انتخاب من بوده. همیشه این کار بهتری بکنید، چون مرتب من ذهنی حمله میکنه، شما رو ببره ذهن، به مقایسه بندازه. اگر شما مقایسه میکنید در ذهن، در ذهن هستین دیگه، فایده نداره. از چرخه سازندگی اومدیم بیرون، افتادیم به چرخه تخریب. حواسم رو خودم هست، خودم کردم، من بهتر از دیگران نیستم، بهتر از خدا نیستم، خودم رو تغییر باید بدم. و با تغییر خودم، خودم رو تغییر میدم. این هدف منه، ولی یک هدفهای فرعی هم داره که دیگران هم عوض میشن. دیگران اطراف من با نور چراغ من راه رو خواهند دید. توجه کنید، ما لزومی نداره اصرار کنیم، تحمیل کنیم. کافیه چراغ روشن کنیم تا دیگران ببینن. میبینید تمام پیشرفت هایی که امروز گفته شد مادرها انجام دادن، چراغ روشن کردن، بچهشون راه رو دیده. مریم خانم همینو گفتن، همین خانمی که الان همینو گفتند. وگرنه اگر قاضی میشدیم به جای چراغ، میگفتیم که تو نمیفهمی، تو بچه ای، من میگم خودتو عوض کن، من بهتر از تو هم، تو چرا این کارا رو میکنی؟ عوض نمیشد، فرار میکردن. همین آقا مهدی داشتم میگفت من از خونه فراری بودم. همین که مادرشون از چرخه تخریب افتادن به چرخه سازندگی، بچه برگشت خونه.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشید، من زهره هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله زهره خانم، خوبی شما؟
بله خیلی ممنون، خدا رو شکر، ممنون از شما. آقای شهبازی، امروز خیلی در مورد چرخه تخریب و سازندگی صحبت شد، منم میخواستم با اجازتون یه تجربه ما بگم در این مورد.
بفرمایید. بله بله.
حدود یک سال بود که مدیرم رفتار متفاوتی با من داشت. ایراداتی که از کار من میگرفت نسبت به کار بقیه شدیدتر بود و من هر بار سعی میکردم که فضاگشایی کنم و به خودم بگویم که اشکال ندارد، من نیاز به تایید و توجه ایشان ندارم، بالاخره اخلاق ایشان هم این گونه است. اما این موضوع حل نمیشد و یک سال بود که مدام تکرار میشد و من میدانم که اگر موضوعی به درستی شناسایی شود باید بیفتد و تکرار نشود. تا اینکه چند هفته پیش که دوباره این موضوع تکرار شد، من این بار به جای اینکه او را مقصر بدانم و بگویم حالا اخلاقش بد است، باشه من فضا گشایی میکنم، با خودم گفتم نه، حتما من یه کاری کردم که این رفتار داره با من میشه. من باید مثل حضرت آدم به خودم توجه کنم و ببینم که من چی کار کردم. و در واقع هر بار که ایشون رو مقصر میدونستم، میگفتم که ایشون اخلاقشون بده، انگار که من داشتم در واقع از خودم سلب مسئولیت میکردم و تقصیر رو گردن ایشون مینداختم. از اون برم توی این چرخه میافتادم که اوکی، من آدم معنوی خوبی هستم، پس من میبخشم، من فضا گشایی میکنم و توقع تایید ندارم و از این رو چیزا. ولی این بار گفتم نه، حتما من یه کاری کردم. و روی این موضوع من یکی دو روزی روی چرخه لاانصاف و این چرخه تخریب و سازندگی مراقبه کردم و خیلی عجیب بود که ناگهان یادم افتاد که بله دقیقا یک سال پیش روی یک جمعی من یک کاری کرده بودم که اونجا بهشون برخورد و از همونجا یه رفتار ناشی از پندار کمال از نظر زده بود و ایشون طبقا یک سال بود که اینو میخواستن به من بفهمونن که من این درس رو بگیرم. و جالب بود وقتی که من این شناسایی رو کردم حتی بدون اینکه هیچ حرفی بین ما رد و بدل بشه این رفتار درست شد، عوض شد و من اونجا این درس رو گرفتم. و چیزی که من متوجه شدم این هستش که این شاید یه تله من ذهنی معنویه که ما اون هزاران تا الگوی مخفی که توی ما داره کار میکنه و ما ازشون بیخبریم و هر رفتاری که دیگران در مقابل ما انجام میدن آهی فکر میکنیم که آدم معنوی هستیم، پس من واکنش نشون نمیدم، پس من رضا گشایی میکنم، این آدم بدیه، این رفتارش بده، پس من نباید واکنش نشون بدم. و اینجا اون حالت من بهترم دوباره میاد سراغ ما و ما ازش بیخبریم. و همین تجربه رو من حتی در مقابل همسرم هم داشتم و مدام میگفتم که چرا ایشون به برنامه گوش نمیکنه، کاش به برنامه گوش بکنه. و من متوجه شدم که من ذهنی من با ظاهر معنوی یک پندار کمال خیلی ریزی توی جان من ریخته و ارتعاش اونو ایشون داره میگیره. من دارم روی خودم کار میکنم، پس من بهترم، تو خودت رو عوض کن. و به این نتیجه رسیدم که واقعا خیلی الگوهای مخفی توی ما زیاده. شاید یه موقعی ظلمی که توی حق ما میشه، شاید اگه ما توی زندگیمون کمیابی تجربه میکنیم، بیپولی تجربه میکنیم، اطرافیانمون مقاومت نشون میدن نسبت به کارهای ما، اصلا هر مشکلی که توی زندگی ما وجود داره واقعا ما باید اول از همه به خودمون بگیم من کردم. شاید یه الگوی حقارته که داره توی ما کار میکنه و رفتار دیگران داره تغذیه میشه. شاید یه الگوی کمیابی اندیشیه، یه الگوی ملامت خوده، یه الگوی من معنویه بهتره، یه پندار کماله، نمیدونم احساس بدبختی، همه اینا توی ما هست و خیلی هاشون رو واقعا ما ازشون بیخبری، ما نمیدونیم. و در واقع آدم های دور و برمون و رفتارهای اطرافیانمون پاسخ به اون ارتعاش درونه. و الان شما توی چند تا تلفن قبلی هم فرمودید که زندگی با هر اتفاقی میخواد یه چیز رو تو درون ما نشون بده. یعنی ما تا اون شناسایی رو تو درون خودمون نکنیم این اتفاق تکرار خواهد شد، ولی اینکه فکر کنیم ذهنی داریم فضا گشایی میکنیم یا واکنش نشون نمیدیم. و تا موقع که ما این یه دونه هر الگویی که تو خودمون شناسایی میکنیم و تغییر میکنیم اونجاست که میفته. و حتی بدون اینکه با دیگران ما حرفی هم بزنیم این رفتار اونها عوض میشه. چرا؟ چون اون رفتار اونها ناشی از ارتعاش درون ما بوده. پس بنابراین این شکلی که شما اخیراً دارید به ما نشون میدید بسیار 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 مهمه. و چرخه سازندگی اول از همون رو شروع میشه که ما بگیم من خودم کردم، یه الگوی مخربیه توی من، یه رفتاریه توی من، یه چیزی هست توی من که داره این اتفاق میفته. و از اونجاست که دیگه اون تغییر و سازندگی ایشالله شروع میشه.
آفرین زهره خانم. من میخواستم خیلی ممنون اولا این پیغام عالی رو گفتین. این شکلی که روی صفحه هست شما تاکید کردین با این شکل بعدی با هم کار میکنند و ترازو و آینه، ترازو و آینه و اون بیت که اساسی هست به نظرم باید همه هر روز اینو تکرار کنند که ور تو ریو خیشتن را منکری از ترازو و آینه کی جان بری. اگه کسی میگه نه من ذهنی ندارم، من حیله نمی کنم، منقبض نمیشم، بر حسب من ذهنی فکر نمی کنم، صحبت نمی کنم، اینا رو میخواد این کار کنه، ترازو و آینه رو میخواد چیکار کنه؟ ترازو و آینه اینه که شما میدونین دیگه، از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. وقتی شما با من ذهنی عمل میکنید و فکر میکنید با عشق عمل میکنید، وقتی ما به اصطلاح مثلا شما میگید من میگم آدم معنوی هستم، من مولانا گوش میکنم، حالا این مدیر من بده، اخلاقش خرابه، من میبخشم، من باید ببخشم، اینا چی هست؟ اینا که یادگیری نیست، چه اینا در واقع همین الگوی تخریبه. و همینطور در این یکی چیز دارم من ریو خودم منکر میشم، من با من ذهنی عمل میکنم، فکر میکنم با حضور با عشق عمل میکنم. توجه میکنین؟ میگه اگه کسی در ذهنش منکر باشه که ما همه ایمان هستیم، این از ترازو کم کنی من کم کنم. خب شو ترازو رو کم کردی، به جای اینکه چیزی یاد بگیری و عیب خودتو ببینی، میگه این عیب داره دیگه، درسته؟ میام اینجا من بهترم، مدیرم میکنه، من از مدیرم بهترم. خب حالا بعضی موقع مدیر اشتباه میکنه و من میبخشم و البته مدیر من عوض میشه، باید اینکه دیگه مدیری که سنش 70 سالشه عوض نمیشه که، پس ما میبخشیم دیگه چیکار کنیم؟ این الگوی تخریبه. حواسم به خود من نیست که این چی رو در من نشون میده، که من چیکار کردم که مدیرم اینطوری حرف میزنه، من بهتر از اون نیستم، من خودم باید تغییر بدم. از فرض کنید که یک کسی مقاومت کنه، میگه که در فرمول تخریب رو اجرا کنه، فکر کنه فرمول سازندگی رو اجرا میکنه، انکار کنه هرچی بهش بگن، از ترازو و آینه چجوری جام میبره؟ ترازو یعنی شما تاریکی رو زیاد میکنید، خب خرابکاری میکنید، از طرف دیگه خرابکاری تکرار میشه. اون حالا سخت گفتن یا پرخاش مدیرتون دوباره به شما آینه است. توجه میکنید؟ ما مرتب زندگی به صورت آینه نشون میده که ببین این به وجود اومد، شما فکر کردی با عشق کار کردی، این به وجود اومد. ما منتهای محبت رو بچه ما میکنیم، میبینیم بچه پرخاشگر میشه، شانس نداریم دیگه، این بچه اینطوری در اومده دیگه. این فضای هیچ نمیگیم که من با من ذهنی دارم عمل میکنم، من دارم شرطی عمل میکنم، من بدون شرط و شروط عشق نمیدم، اگه مادرم من یه زمینه حضور ندارم، من فضا گشایی نکردم، من دارم عیب جویی میکنم، بد میبینم، انتقاد میکنم، من منقبض شدم، من منبسط نشدم، اینا رو نمیبینیم. توجه میکنین؟ ولی اینا رو نبینیم، ترازو و آینه اونجا هست، مرتب بچه من رو موبای میسه، آینه هستین، این آینه خداوند داره به شما نشون میده. از ترازو خیلی بیت مهمیه این، ور تو ریو خیشتن را منکری، از ترازو و آینه کی جان بری. و اون در اون چیزهایی که خون ما که رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد، با خدا شما حفظین این بیتا رو؟
بله، بنده را که زهر باشد که
چه از فضول،
بله
بنده را که زهر باشد که از فضول، امتحان حق کند ای گیج و گول، آن خدا را میرسد
کو امتحان پیش آرد
هر دمی
با بندگان
تا به ما را نماید آشکار چه داریم از عقیده در سرار. یعنی هر لحظه حق خداست که ما را امتحان کنه، ببینید که چه عقده‌ای چه گرهی در این مرکز من داریم در درونمون، درسته؟ پس به خدا میرسه. ولی اینجاش خیلی جالبه، بقیهش رو بردین؟ هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا، تا ببینم غایت
حلمت
شها این کرا بقیهش اه کرا باشد بقیهش مجال این کرا. چه کسی این کار میکنه به خداوند بگه که من این همه گناه کردم منقبض شدم، که خدا من میدونستم ببینم که غایت حلم تو چقدره، چقدر میبخشی، بقیهشو بلدین؟ عقل تو ها، این بیت خیلی مهمه. عقل تو از بس که آمد خیر سر، هست عذرت از گناه تو بتر. از بس که بیعقلی، این من ذهنی، عذرت از گناهت بدتره. یعنی عذری که از خدا میخواهیم، به جای اینکه مثل آدم فضا رو باز کنیم ببین با من، مرکز من جسم بوده، میگم مرکز من جسم بوده، خب خودم کرده بودم با انتخاب خودم، میخواستم ببینم خدایا غایت حلمت گذشته چقدره. آخه این عقله، چرا نمیگی بابا اشتباه کردم، بعد از این درست میکنم، من اشتباه کردم، من بد انتخاب کردم. عقل تو از بس که آمد خیره سر، هست عذرت از گناه تو بتر. عذر ما از خداوند از گناه ما هم بدتره. خاک بر سرت با این عذر خواهید، چه عذر خواهی میکنی؟ و اینا در این دوتا شکلشون داده میشه. و این عذر خواهی که بدون فضاگشایی باشه، بدون بازگشت باشه از اون چرخه تخریب، از اون فضای تخریب بیرون پریدن، اگر بدون اون باشه، این عذریست که ما میخواهیم و عذر ما از گناه ما بدتره. میگیم میدونستم، میدونستم. انگار مثلا بریم خونه کسی، چیزی برداریم بذارم تو جیبمون، وقتی دید میخواستم ببینم میفهمی، میفهمی که میخواستم تو را امتحان کنم. آیا چه امتحانی تو میکنی؟ خدا را امتحانی امتحان میکنند؟ نه، بلکه اوست که شما را امتحان میکنه، لحظه به لحظه به شما نشون بده که در اینجا از عقیده، از گره در اینجا چی داری در مرکزت. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به شما بخونید، تا به ما، ما را نماید
آشکار که
چه داریم از عقیده در سرار، یعنی در درونمون، در سرمون عقده و گره هرمانیدگی و در چی داریم. خداوند لحظه به لحظه امتحان میکنه تا اینو به ما نشون بده. هر اتفاقی که برای شما در این لحظه میفته امتحان خداونده، تا به شما یه چیزی رو در اینجا نشون بده. ولی از بس که عقل ما خیر سره، ما عذرخواهی نمی کنیم، میگیم میدونم، میدونم، آره میدونم. چی رو میدونه؟ شما باهوش بودین، فهمیدین که از ترازو و آینه نمیتونید جام به در ببری و اون مانع را دیدی، فهمیدی که یه کاری کرده بودی و هنوز این زنده است و اونو دیدی. همه ما باید این کار رو بکنیم که این لحظه من چی یاد میگیرم، این لحظه خداوند چی به من میخواد یاد بده، چرا این چالش به وجود اومده. و این با فضاگشایی صورت میگیره، فضاگشایی صورت میگیره. باید در خانه باشیم با فضاگشایی. شما اون شعرها رو هم زهره خانم بخونین که در خونه باشم میشه.
لیک حاضر باش در خود عیفت ها، تا به خانه او بیابد مرده را، و نخلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ
کس. ای جوان، در خانه حاضر باش این لحظه تا خداوند اون پیغام رو به تو بده و شما یاد بگیری. و یعنی پیغام برمیداره میبره، و اینجا کسی رو پیدا نکردم، رفتم به شهبازی چیزی یاد بدم، یاد نگرفت، پس به این هدیه رو میبرم جای دیگه. بله، خیلی خوب زهره خانم، عالی عالی، ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
عرض ادب و احترام، خسته نباشید جناب آقای شهبازی، فرهنگ هستم از رشت.
بله بله آقای فرهنگ، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، شما خوب هستید؟
خیلی خیلی خوب، بله بله، ممنونم، بفرمایید.
پیامی رو آماده کردم که با ابیات از مثنوی شروع میکنم.
بفرمایید.
با قضا هر کو قراری می دهد، ریشخند سبلت خود می کند. کاه برگی پیش باد آنگه قرار، رست خیزی وانگهانی عزم کار. برگ کاهم پیش تو ای تون باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. گربه در انبانم اندر دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. او همی گرداندم بر گرد سر، نه به زیر آرام دارم نه سبر. آموزه های گنج حضور. هر مقاومتی تبدیل به یک لایه می شود که ما زیر آن قرار می گیریم. در حال حاضر لایه های زیادی بین ما و زندگی قرار دارند. اگر چالشی برایتان پیش می آید، به عنوان فرصت آن را شناسایی کنید، نه موردی برای خشم و شکایت و احساس ظلم. زندگی طوری طراحی کرده است که اگر ستیزه و مقاومت کنیم تنبیه شویم. تمام دردها، رنجشها و خشمها از مقاومت نسبت به اتفاق این لحظه به وجود می آیند. دسترسی خدا به ما و ما به خدا در این لحظه است، پس باید دائما حاضر باشیم و در ذهن گم نشویم. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را. وقتی با فکری همانیده می شویم، می شود فکر مندار. من ذهنی به ما یاد داده که اتفاق مهم است و یاد داده که اتفاق زندگی دارد و می گوید در اثر اتفاقات است که زندگی شما درست می شود، در حالی که چنین چیزی نیست. در واقع این اتفاقات هستند که بستگی به فضاگشایی شما دارند. اگر ما نمی توانیم ذهنمان را ببینیم، یعنی جذب ذهن هستیم و هر لحظه فکرها ما را می بلعند. هر زمان که ما عمق و حضور کمتری داریم، فکرها تأثیر و کشش بیشتری روی ما دارند. هر چیز یا وضعیتی که در شما واکنش ایجاد می کند، از آن جنس در شما هست. اگر حرف یکی به شما بر می خورد، به آن مانع بر می خورد که یک هم‌هویت شدگی است. هرچقدر ذهن ساکت‌تر می شود، افکار جدیدتر می شوند. کسی که از جنس زندگی می شود، دیگر نمی داند چه کسی است، چون نمی تواند خود را بر اساس همانیدگی ها تعریف و توصیف کند. هوشیاری برای ایستادن بر پای خودش و قائم شدن به ذات خودش به این جهان نیازی ندارد. جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. هیچ چیز در این جهان حال شما را خوب نمی کند. بهتر است هرچه زودتر این را بفهمید. خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادید جناب آقای شهبازی.
خواهش میکنم آقای فرهنگ. عالی عالی عالی، آفرین.
قربونتون برم.
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود.
قربون شما برم.
به لطف کنیم بفرستیم پست کنیم اینو. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. آفرین.
متشکرم. مرسی. مرسی.
از جدن بارهای فرهنگ سبک خودشونو دارن. خیلی مفید. به یه زبان ساده چیزهای بسیار مهم، بسیار بسیار مهم. این پیغام ها رو پست میکنیم. خواهش میکنم پرینت کنید بخونید، خواهید دید که خیلی تأثیر میذاره در ایجاد فکرها در شما. فکر درستر ایجاد میکنید، سون پیدا میکنید در واقع. بله بله، بفرمایید.
سلام،
سلام، خواهش میکنم بفرمید.
اکرم هستم از تهران، اگر اجازه بفرمایید پیاممو بخونم.
بله خانم اکرم، بله بفرمایید.
خیلی ممنون، مرسی. آنچه که به وسیله اندیشه میشناسی آنطور نیستی، هماندن یعنی تجسم چیزهای مهم، من ذهنی جسم عقلمانندی.
خانم اکرم یک کمی یواشتر بخونید و بلندتر. بله، یعنی تقریبا سرعتتون رو نصف کنید که
بله
باش ما هم بتونیم بیایم.
خیلی ممنون. باشه ممنون. من ذهنی بسته به حالش خوب بودن یا بد بودن بزرگ و کوچک می شود، ولی من اصلی از جنس خدا همیشه حالش خوب است. من ذهنی دائما می خواهد و ما را اینقدر مشغول می کند که ما نمی فهمیم اصلمون چه هست. من ذهنی مسئله زیاد داره و از مریضی او هست. ما هوشیارانه از گیر نفوذ این نقطه چین ها میاییم بیرون. ما در وضع بدی گیر میکنیم اگر فکر کنیم این من ذهنی هستیم. تو جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه هایی، جویی ز فکرت داروی علت، فکرت اصل علت فضایی. غزل 31-34. با تونتون فکر کردن مسائلمون بیشتر می شود، درد بیشتر می شود. در فضای انصاب همه چی به هم مربوط هست. علت فضا یعنی مرض را اضافه می کند. الست ما در این نقطه چین ها هست، در این همانندگی ها هست. فکر کردن بر حسب من ذهنی مرض را زیاد می کند. فکرت برون کن، حیرت فزون کن، نی مرد فکری، مرد صفایی. غزل 31-34. اگر فضا را باز کنیم، به صورت ناظر نگاه کنیم، من ذهنی هوشیاری را پس می دهد، چون ناظر جنس منظور را تعیین می کند. آنچه که ذهن نشان می دهد شوخی بگیرید، اگر نمی شود بگویم آیا این چیزی که من بهش فکر می کنم این مهمتر هست یا خداوند؟ اگه جواب بدهم خداوند، دیگه به آن چیز فکر نمی کنم. حیرت یعنی انگشت به دهان ماندن. انسان صفا فکرهای پی در پی نمی کند. خلای بین دو فکر روزن هست. در فضای لاانصاب چیزی نیست که به هم مربوط باشد. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. وقتی هیچ همانگی نماند، من هم نمی ماند. من ذهنی بر اساس مقایسه درست می شود که همان قیاس هست و باعث حسادت می شود. نگذاریم مردم به ما حسادت کنند. ما فکر می کنیم مردم به ما توجه بدهند، مرض ما درمان می شود. تمام فکرهای من ذهنی غلط هست. یکی از خاصیت‌های شیطان این است که من از تو بهترم. من خودم مسئله را به وجود آوردم و حتی طرف مقابل می تواند به من کمک کند تا این مسئله را حل کنم، به جای اینکه بهش بگویم تو کردی. تنها کار مجاز در این لحظه این است که فضا را باز کنیم و زندگی را بیاوریم به مرکزمون. حیث ما کنتم فولو وجهکم نحوه و حاضر لذی لم ینهکم. نگاه کنم ببینم ریشم از من ذهنی هست یا از حضور. اندیشه می کنی که رهی از زهیر و رنج، اندیشه کردن آمد سر چشمه زهیر. زهیر یعنی ناله و زاری. غزل 11-22. خداوند به عنوان ناظر بسته است، لازم نیست دیگه من ذهنی ناظر باشد. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. دفتر دوم بیت 26-40. الو؟
بله بله داریم گوش می کنیم.
ممنون. به صورت ناظر نگاه کنم ببینم چقدر فکرهای مخرب می کردم. باز کن سرنامه را، گردن متاب، زین سخن و الله و علم به ثواب. دفتر چهارم بیت 15-71. تا فکرهای ما به صورت من ذهنی نخوابد، حلق ما بسته است. خفته بیدار باید پیش ما تا به بیداری ببیند خواب ها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبد فکرتش بسته از حلق. دفتر سوم 11-14. اگر کسی حرکتی کرد به من برخورد، باید بروم ببینم با چه همانگه هستم و به سراغ کتاب بروم. جان فدا کردن برای سید غیر کفر مطلق دان و نومیدی زخیر، دفتر پنجم 711. از فکرت داروی مشکلت را پیدا نکن، من رو بیار به مرکز. زندگی میگه همین که مرکزم را عدم میکنیم، همین که روی خودمان کار، همه چی درست شد. اگه فضاگشایی مداوم داشته باشین زندگی به ما کمک میکند. پس قلم بنویش که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. دفتر پنجم 31-32. آقای شهرزی وقتم تموم شده، چیکار کنم؟
خب بخونید، منتها بازم سرعت سرعتتون رو زیاد کردید. سرعت کم کنید بخونید. پیغامتون خیلی عالیه، آفرین، خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله بفرمایید، یواش بخونید، بخونید تمام بشه.
بله ممنونم. کجروی جفر قلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. دفتر پنجم 31-32. به جای ناله و شکایت فضا رو باز کنین، تسلیم بشوید. این چنین درمانده ایم از کجروی است، یا ز اخترهاست یا خود جادویی است. بخت ما را بردارید آن بخت او، تخت ما شد سرنگون از تخت او. کار او جادویی گرگشت زفت، جادویی کردیم ما همچون نرفت. دفتر سوم بیت 44-83. اگر انسان باشیم مرکزمون عدم می شود و کارمون پیش می رود. چشم بندی بود لعنت دیو را، تا زیان خصم دید آن ریو را. لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. تا نداند که هران که کرد بعد، عاقبت باز آید و بروی زند. دفتر دوم 25-12. فضا را باز می کنیم زندگی ناظر هست، ولی وقتی فضا را می بندیم من ذهنی ناظر هست. در این لحظه اگر فضا گشایی کنیم، بدون اینکه خدمتی کرده باشیم، رحمت خداوند جاری می شود. دریابار یعنی مولانا. رحمتی بی علتی بی خدمتی، آید از دریا مبارک ساعتی. اللعلا گرد دریابار، گرچه باشند اهل دریابار زرد. تا که آید لطف بخشایشگری، سرخ گردد روی زرد از گوهری. دفتر پنجم 36-24. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تا. دفتر ششم 41-21. بیت رو که میخوانیم اعمال کنیم به کتاب. کارهای خطرناک من ذهنی را نمی کنیم، مثل حسادت. اگر ساکت باشیم، تسلیم باشیم، کمان خوبی می شویم و پیر ما را کمان خوبی می کند. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد از کمان. دفتر ششم 41-24. دانجو را دانش دا می شود، دانجو را دانش دا می شود، من سلیمانجو را هر دو بود. با فکرهای همانیده مرض را به خود اضافه کردیم. ما موجودی نیستیم که بتوانیم به وسیله فکر خود را درست کنیم، مگر اینکه فضا گشایی کنیم و زندگی از طریق ما فکر کند و خرد از آن بر بیاید و ما را درست کند. ما انسانها جان زندگی هستیم، ماه ما گیر کرده در نقطه چینها. این مریضی آثار مخربی داره. ما به وسیله من ذهنی میخواهیم خودمون را درست کنیم که بدتر میشویم. من ذهنی دشمن ماست. اگر مقاومت کردم، بعدم بروم همانیدگی را بشناسم تا دیگر پیش نیاید و نمازم باطل شود، که نماز همان بس با خداوند است. کرم باهوش یعنی ذهن باهوش. بدنام، مجنون، رست از کشاکش، باهوش، کرمی، مثل اژدهایی. غزل 31-34. ما می توانیم ذهن باهوش داشته باشیم و اژدهای مست باشیم، هرچند که مجنون بدنام باشیم، ولی از کشاکش این دنیایی مثل منهای ذهنی رها هستیم. ما در من ذهنی می جوشیم و از بین می رویم و ما و به ما امان نمی دهند من ذهنی را سوراخ کنیم و بیاییم بیرون. با فضاگشایی پیله دورمون را سوراخ کنیم و به صورت پروانه حضور بیاییم بیرون و بپریم بریم. کرم بریشم اندیشه دارد، زیرا که جویت صنعت نمایی. غزل 31-34. یاد گرفتم خوبه، به شرطی که به حسب آنها بلند نشوم و خود را نشان ندهم. هر کسی فضا را باز می کند خوش حواس هست، جز همان خاصیت آن خوش حواس که به شب بود چشم او سلطان شناس. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. 13. ما به صورت من ذهنی نباید شاهد باشیم، ناظر باشیم. ما از ترس اینکه خداوند توجه نداشته با من ذهنی زندگیمون را کنترل می کنیم که مشکلات به وجود می آید و می افتیم به چرخه انساق. اما اگر به صورت جنس خدا ناظر بشویم، او هر لحظه در کار جدیدی است و اینطوری نیکبخت می شویم. صنعت رها کن سانه بسستت، شاهد همو بس کم دگوایی. غزل 31-34. سانه یعنی خداوند. وقتی به عنوان من ذهنی ناظر می شویم، خاصیت های من ذهنی را پیدا می کنیم. خاصیت های من ذهنی را پیدا می کنم، کنترل می کنم، گرفتار می شوم. حواسم به خودم نیست و اعتقادی به خداوند ندارم و همه زندگی را خراب می کنم. غرض های ذهنی را بگذاریم کنار، شاهد شویم و فضا گشایی کنیم برای تبدیل. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. پس بدید او بی حجاب اسرار را، سیر روح مؤمن و کفار را. دفتر ششم 28-75. اگه من ذهنی داریم سکه تقلبی داریم و بخواییم بفروشیم، من ذهنی ها حسادت میکنن. هرچه همانندگی ها رو کم کنیم، سکه خود را رایشتر میکنیم. داد اون فلک را دوران دایم، نامد زیانش بی دست و پایی. تمام فنهایی که ما در من ذهنی یاد گرفتیم همه تخریب کننده است و غرض زندگی نبوده. باید دید زندگی را پیدا کنیم تا غرض او را بفهمیم. با من ذهنی ذهنمون را خاموش نکنیم، چون قوی تر می شود. پس با من ذهنی را خاموش نکنیم، بلکه مرکز را عدم کنیم. خاموش بران باش که پر نگویی، هرچند با خود برمی نیایی. غزل 31-34. ما با آسمان نگاه می کنیم که دست و پا نداره و هیچ ضرری بهش نمی رسه. منظور من از دنبال کردن مولانا باید تبدیل باشه. از دست دادن همانندگی مرا می لرزاند، یا از دست دادن بس به خداوند. زنجرای روح چون نقصان شود، جانش از نقصان آن لرزان شود. دفتر چهارم 18-61. دست من ذهنی ما ارزشی ندارد در این جهان و ممکن است ما را به نابودی بکشاند. من باید مواظب باشم و مرض را انکار نمی کنم و باید دائم ناظرش باشم و با قضاگشایی هر قدم را بردارم. من که باشم که به درگاه تو صبح صادق هست لرزان، که مبادش که کذاب کنی. غزل 28-83. کذاب یعنی بروی و از جنس ذهنش کنی. بی خبر بادا دل من از مکان و کان او، گر دلم لرزان ز عشقش چون دل سیماب نیست. غزل 393. خداوند اتفاقی را به وجود می آورد تا من را امتحان کند و من باید لرزان به آن باشم و من باید لرزان به این باشم که هر اتفاقی را فضا باز کنم، ولی واکنش نشان می دهم و از امتحان رفوزه می شوم. لرزان باشیم به این که مردم به ما حسادت نکنند. لرزان باشیم به این که خدا نشان ندهیم. اتصال به خداوند کار سختیه، ولی وقتی لرزان می شوی که قد نشود آن آسان می شود. زفت زفت است و چون لرزان می شوی می شود آن زفت نرم و مستوی. دفتر چهارم 37-51. برای کسی سخت می شود که منکر باشد، ولی اگر اعلان عجز کنیم، لطف و نیکی خداوند می رسد. سوال کردن جزء بحث ماست، جزء اعتراض ماست. پس کسان را کالت پیکار کش، بیرجولیت چنان تیغی به مشت. دفتر دوم 31-68. رجولیت یعنی مردی. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذرزشون. دفتر دوم 31-72. باید از فهرست کتاب بروم، حیرتی باید که روبت فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. خیلی ممنونم آقای شهبازی، ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، خیلی جامع.
بله.
ممنونم از شما. یک کمی طولانی بود ولی عالی بود. لطف کنید بفرستین. از طریق واتساپ میتونیم بفرستین؟
بله.
یه بار دیگه اسمتون رو بگین.
اکرم هستم از تهران.
اکرم خانم از تهران. پیغام عالی بود، عالی بود، بسیارم مبسوط و جامع بود.
خدا ممنونم. سلامت باشید.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام استاد نازنینم.
بله سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
جیلا هستم از سنندج.
بله خانم جیلا، بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام خدمت استاد بزرگوار و اعضای محترم گنج حضور. کار خوب خدا درست کنه. سلطان محمود خرکیه. چندی پیش به خاطر چالش‌های پیش آمده خانواده من دچار مشکلات اقتصادی شده بود. من مدام این ابیات را زمزمه می کردم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المأوا و دیدار خدا. کافیم به تمترا من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و اوستا تلقین دهم. کافیم بی داروت درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان دین، آنچه ممکن نبود در کف او امکان دیم. تا اینکه روزی تصمیم گرفتم وارد اپلیکیشن دیوار قسمت استخدام شوم. روز اول نگاهی انداختم و شغلی که به نظرم مناسب باشد پیدا نکردم. مرتب این بیت برایم جاری می شد: نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم می گویدم لا تیأسوا. بعد از اپلیکیشن خارج شدم و با خدای خودم شروع به صحبت کردم. گفتم ببین خدا جون، من همچین شغلی با همچین شرایطی و در همچین جایی میخوام. بستم کمک به خونوادر، خودت هم کمکم کن. و من اینو گفتم و فراموش کردم. روز بعد بازم وارد سایت دیوار شدم و بعد از یکی دو آگهی استخدام به یه آگهی برخورد کردم. خوندم، خوشم اومد. نوشته بود رزومه کاری بفرستید. حوصله‌ام نشد. به شماره تماس زنگ زدم. آقایی جواب داد و فکر کردم که ایشون باید منشی این شرکت باشن. گفتم در رابطه با آگهی استخدام تماس گرفتم. فرمودم رزومه نفرستادید؟ گفتم نه. فرمودم حالا که دیگه تماس گرفتید رزومتون رو بگید. رزومم رو گفتم و ایشون پسندیدن، فرمودن همین امروز ساعت 11 اینجا باشید. حالا ساعت 10 صبح بود. منم جمع و جور کردم و به تاکسی تلفنی زنگ زدم. 10 دقیقه به 11 پایین رفتم. راننده پایین منتظر من بود. گفتم من محمدی هستم و جمع جمع میرم. گفتم بفرمایید. و خیلی متعجب بودم که تاکسی چجوری به این زودی حاضر شد. من 11 به محل رسیدم که تلفنم زنگ خورد. خانم محمدی، راننده تاکسی منتظر شماست. گفتم تاکسی اومده و من به مقصد رسیدم. حالا نگو محمدی طبقه اول با همون مقصد من تاکسی خواسته و تاکسی مورد نظر مال ایشون بوده و این نشانه ای بود برای من. کار خوبه، خدا درست کنه. سلطان محمود خرکیه. خلاصه عذرخواهی رو من ساعت 11 به قرارم رسیدم. وارد دفتر شدم. سوال و جواب و بله قرار دارم با شخصی به اسم آقای فلان و پرسیدن شما کی هستید؟ محمدی هستم. دیدم یه خانم از جاش بلند شد و منو صدا کرد: خانم محمدی. منم متعجب ایشون رو نگاه کردم. منو نمیشناسی؟ نه، من فلانیم. خدای من، ایشون خواهرزاده مدیر عامل قبلی بود که من 11 سال با ایشون کار کرده بودم. و همچنین خواهر دوست صمیمی من بود که من تازه حالا ایشونو به جا آوردم. گفت یه لحظه صبر کن، بدون هیچ حرف با حدیث دیگه ای نگو کسی که من باش دعوت کردم مدیر عامل شرکت بوده. ایشون وارد اتاق مدیر عامل شد، اومد بیرون و گفت حالا شما بفرمایید. منم وارد اتاق شدم و لبخندی بر لب مدیر عامل و خوشوبش و ایشون بعد از دو سه دقیقه فرمودن من با 30 نفر مصاحبه داشتم ولی هیچ کدوم رزومه شما رو نداشتن و حالا که خانم فلانی که بعد فهمیدم مدیر مالی شرکت هستن اومدن و از شما بسیار تعریف کردن، جای هیچ حرف و حدیثی نیست و شما استخدام هستید. حالا روز چهارشنبه است و روز شنبه قرار شد که من کارم رو شروع کنم. حالا یادم افتاد که من از خدا همچین خواسته ای داشتم. با خودم گفتم کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. البته من که همون لحظه اول با مدیر عامل صحبت کردم بهشون گفتم که اینجا ارتعاش انرژی مثبت بسیار والایی داره. بعدها متوجه شدم که مدیر عامل بنده و خانواده و مادر و خواهر ایشون گنج حضوری هستن. اشکم در اومده بود. خدای من چگونه می شود؟ کار مرا چه او کند، کار دگر چرا کنم؟ چون که چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم؟ خدای من درخواست منو اجابت کردی، هزاران شکر. با خودم گفتم ژیلا وارد مرحله دیگه ای شدی، خیلی مواظب باش. امتحان در امتحان است ای پدر، این به کمتر امتحان خود را مخر. باید آگاه باشم و هوشیار و چراغم روی خودم باشه. ترس تمام وجودم و فرا گرفت. نکنه کاسلیس باشم، نکنه دوچار خطا بشم، نکنه در کار کردن روی خودم کاهل بشم، نکنه در تکرار ابیات سهل‌انگاری کنم، نکنه حق کسی رو ضایع کنم، نکنه در کار شرکت کوتاهی کنم و من که چندین سال روی خودم کار کردم و زحمت کشیدم با سرعت به عقب برگردم و چندین ترس دیگر. تا اینکه برنامه 10:34 رو گوش کردم، بخش چهارم، خیلی به دلم نشست به خاطر اشکال هندسی چرخه سازندگی و چرخه تخریب. چندین بار تکرار این بخش رو گوش کردم که استاد نازنینم همینجا به شما ابداع این دو شکل هندسی رو تبریک میگم. چقدر قابل تأمل است و چه استادانه با دو شکل ساده سیلی از اشکالات منو به هم یادآوری کردی. هزاران درود و رحمت خدا بر شما باد. تا اینکه برنامه به این بیت رسید، لا تخافو از خدا نشنیده ای؟ پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای؟ و شما فرمودید نترسید رو به کسایی میگه که روی خودشون کار میکنن و این نشون میده که اینجا جای ترسه، باید مواظب باشیم و باید پرهیز کنیم. مثلا بدونم وقتی عیبی از من میگیرن دقت کنم که ممکنه این عیب در من باشه و چراغم روی خودم باشه. استاد نازنینم فرمودید آیه لا تخافو یعنی کسانی که فضا را باز می کنن و روی خودشون کار می کنن نترسن، چون خدا می دونه که می ترسن و این ترس مثبته، چون هر کس ایمان واقعی داشته باشه از بیم از دست دادن ایمان دائما می لرزه. هر که او را برگ آن ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود. و ها استاد نازنینم، بنده مدیر داخلی شرکت با حدود 70 نفر پرسنل هستم و افتخار شاگردی در خدمت این عزیزان را دارم و شما فرمودید بر بلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود رانی که مردم دیده ای. برای این بر ابلیس می خندیم چون پندار کمال داریم و فکر می کنیم که ما کامل ترین آدم هستیم و اینجا باز هم می ترسم نکنه پندار کمال داشته باشم، نکنه بدتر بر بیام. چون کند جان باش گونه پوستین چند با ویلی برایت زهل دین. باید آگاه باشم از دیگران ایراد نگیرم، کسی که از من ایراد گرفت از او تشکر کنم، چون گر همان عیبت نبودی من نباش و شاید چند سال دیگر همان عیب را در خود ببینم. و این که فرمودید رحم کنید تا بر شما رحم شود، و همچنین فرمودید باش اندر امتحان ما مجیر، پس باید دائما فضاگشا و در چرخی سازندگی باشم، مواظب باشم که در چرخی تخریب نیفتم. استاد گرانقدرم، حال می دانم که این ترسم مفید است و اگر پایداری داشته باشم بنا به توصیه قرآن کریم، فرشتگان به یاریم خواهند آمد و مرا به بهشت فضاگشایی وعده می دهند. حال می دانم که لا تخافو غذای خوبی است و این ترس که حواسم به خودم باشد که نکند پایم به لغزد، این نیز مفید است. استاد گرانقدرم، سپاسگزارم که هستید، پاینده باشید و با فضای گشوده شده درونت برای ما و فرزندانمان دعا کنید، زیرا که خدا دعای خوبان را اجابت می کند. استاد نازنینم، این روزها این بیت زمزمه من است: هین ز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان من جیلا آگاه باش که ذات تو من ذهنی درد ساز است. پس اگر پیش رفتی کردی و حال تو موقتا خوب شد، این از تأثیر پرتو اشعار مولاناست، نه از ذات خودت به عنوان من ذهنی. و در پایان شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن، من غم تو می خورم تو غم مخست، بر تو من مشفقترم از صد پدر. با تشکر و سپاس فراوان، جیلا از سنندج.
عالی عالی جیلا خانم، ممنونم، چقدر فراگیر بود، خیلی جالب بود، ممنونم. بس نشون دادین که گنج و حضور دانش مولانا در جهان مادی هم کار میکنه. میتونیم خیلی خردمندانه در جهان مادی پیشرفت کنیم و نتیجه خودمون یا دستاوردهای خودمون هم حفظ کنیم. ممنونم از خود شما، خیلی عالی بود.
خدا حافظ. استاد نازنین، اینم بگم خدمتون، بعد از این که من این پیغام رو نوشتم، دو روز پیش مدیر عاملمون منو صدا زد و از من برای شوهرم هم یه کار خوبی پیشنهاد کرد و ایشون هم بازم در قسمت دیگه از شرکت های جای دیگه شروع به کار کردن و ایشون هم استخدام شدن.
به به، تبریک خانم، عالی.
ممنونم استاد، همه اینا رو از پرتو اشعار مولانا و فضاگشایی و تسلیم میدونم.
خب شما دارین ثابت میکنین هر کسی که قانون جبران انجام بده، در واقع خدمت با خلق حسن رو پیشه خودش بکنه، برای ایشون همه جا کار هست، تقاضا هست. کسی که با فضاگشایی، خوشرویی یه خدمتی رو در درجه عالی میتونه به جامعه بکنه، مردم دنبال همچه آدمی میگردن. پیدا نمی کنند. پیدا کنند هم رهاش نمی کنند. بله. منتها یه دهی قانون جبران انجام نمیدند، اون شرایط رو به دست نمیارن، مهارت ندارن، کار نمیکنن، پشتشون قانون جبران نیست، ولی توقعشو دارند. وقتی بهشون نمیدند، میگن شما واجد شرایط نیستیم، بعدشون میاد، ناراحت میشن، بهشون بر میخوره و باید برن خودشون رو درست کنن. ممنونم، خداحافظی میکنم با شما.
قربون شما، خداحافظتون
استاد نازنینم، خدا نگهدار. بله، اونایی که جوان هستند از این پیغام ها یه گوش میدن، یاد بگیرن که زیربنای پیشرفت ما اجرای قانون جبران در به دست آوردن مهارت های مختلفه. نمیتونین شما در من ذهنی پندار کمال درست کنید بگیم بلدم، باید کار کنید و درس بخونید، باید عملا کار کنید. بله که میگه پس لباس کبر بیرون کن، زتن ملبس ظلم پوش در آموختن. توجه میکنین؟ لباس کبر و میدونم و خم نمیشم و این چیه و از تنت بیرون کن، لباس زول پستی یعنی پایین دستی به پوشتر آموختن تا به تو یاد بدن. بفرمایید، بفرمایید.
سلام.
بله سلام، خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
سلام آقای شهباز عادلم، از سوئد با شما تماس میگیرم.
از کجا؟
از سوئد آقای شهبازی، سلام عرض کردم.
سلام آقای عادل از سوئد، بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله من سلام عرض میکنم به تمام دوستان فارسی زبان در سراسر گیتی. با اجازه شما خواستم میخوام به از زندگی تشکر کنم که در شرایط بسیار سخت و سنگین حضرت مولانا رو برای بشریت فرستادن تا بهشون کمک به بشریت یک کمک کنه و حالا در این دوره بسیار سخت زندگی از طریق شما حضرت مولانا رو دوباره به میدان میاد و یه شانسی به ما میدن و یا یه شانس شاید هم آخری هم باشه برای ما که بتونه ما رو نجات بده. آقای شهبازی مگه 6-7 ساله که به برنامه گنج حضور مرتب گوش میکنم و چندین بار در هفته تکرار میکنم. من تا به حالا 2 بار زنگ زدم و با شما صحبت کردم و با در برنامه صحبت کردم. یک کوتاه گفتم که من 13-14 سالم بود که با هنرهای رزمی آشنا شدم و از این طریق با یوگا و با مراقبه اینا آشنا شدم و همینطوری ادامه دادم و در طول زندگیم سفرهایم به هند و نفال و سفر آخرم به تبت بود و با تعلیمات بودا آشنا بودم و بعد از اون دیگه 30 ساله که ویجیتریان شدم. این شعر شاعر خودمون که نیازار موری که دانه کش است و جان دارد و جان شیرین خوش است به من خیلی کمک کرد. من آزمی شما میشم به خاطر که خیلی نگران شدم از یه چیزی. 4 هفته پیش در تماس تلفنی 2 تا از دوستان جوان بسیار خوب ما در مورد پیشرفت خودشون صحبت کردن و گفتن که به آرامش رسیدن، شادی بی سبب دارن تجربه میکنن و حالشون خیلی خوبه و زندگی ایشون اونا رو بر دستشون گرفته و مست زندگی شدن. همین روز واقعا حالم گرفته شد، از خودم خیلی ناامید شدم. من آدم حسودی نیستم و امیدوارم نبود که تلفن رو بردارم و سریع زنگ بزنم و تبریک بگم. من بیشتر به خودم برگشتم، دیدم که این همه سال از اون دوره از اون جوانی همه تلاش رو اینا رو کردم، از شادی بی سبب هیچ خبری نیست. از اینا در آرامش اینا رو که دارم بیشتر من مدیون اون هنرهای رزمی هستم که قبلا تمرین میکردم و حالا دارم تمرین میکنم. و جریان از این دوت که خیلی ناراحت شدم. من آقای شهبازی 69 سالمه و یه ترس و نگرانی در من یه مقدار ایجاد شد به خاطر اینکه نه به چیزی به اون صورت نرسیدم و فکر میکنم که اگه فردا من بمیرم، یعنی تمام این زحمت ها همه به هدر رفته و برای زندگی مهمترینش اینه که من باید به منظور زندگی بیدار میشدم که متاسفانه نشدم. و وقتی که من به داستان دروغی رو که چندین بار خوندم قبلانم و تازگی هم خوندم بعد از این پیامی که شنیدم، در این داستان مرتب تاکید میشه مخصوصا برای کسانی، نمیدونم شاید من خیلی درست متوجه نشدم، تاکید میشه برای کسانی که مردن رفتن اون طرف و اونجا باید خیلی سوال و جواب ها پیش میاد. مثلا در دیوان شمس غزل 26-81 اونجا اینطوری گفته میشه: کجا شد عهد و پیمان را، چه کردی؟ امانت های چون جون را چه کردی؟ تو را با من نه عهدی بود از اول، بیا بنشین بگو آن را چه کردی؟ و اینو حتما بعد از عبور دیگه که باید دادم، یعنی این خیلی از این اشعار حضرت مولانا زیاد نوشتن و این در برنامه آخرم شما بسیار، یعنی در 35 زیاد تاکید کردید شما که که همه ما باید لرزان باشیم به این موضوع. بعدشم که من با مرگ خیلی آشنا، برای اینکه من یه پزشک عمومی هم که بالای 20 سالی که در سوئد کار میکنم هنوزم کار میکنم، من با این مرگ و زندگی تقریبا هر روز در تماسم. مثلا در چیزایی که میبینم، یعنی اتفاقاتی که میفته، مثلا در اینجا یه پزشک عمومی دست و بالش خیلی بازه، خیلی کارها رو میتونه بکنه. مثلا اگه شبایی هست که ما باید در سطح شهر کشیک باشیم، اتفاقاتی که میفته، خودکشی هایی که میشه، در وهله اول ما رو صدا میکنن که ما باید بریم اونجا مثلا بگیم وقت ایشون فوت شده. این صحنه ها وقتی که من برمیگردم بیشتر رو من اثر میذاره، که من واقعا خودم رسیگه همون خری میبینم، یعنی حس میکنم که وارد بغداد شدم، حالا در خروجی باشه داره باز میشه و از اون برم که حتما ازم خواهم پرسید آخر رفتی اون بر دولی و زدی و همه چی کردی، خب چی شد، چی کار کردی؟ من به قول همین داستان، من بجز که بگم پوست خربوزه خوشمزه بود، چیز دیگه ندارم اونجا بگم. آیا این نگرانه من برای اینکه این اتفاق مرگ هر روز، یعنی هر دفعه میتونه پیش بیاد، من عوض میخوام با این صحبت ها، برای اینکه این اشعار خیلی زیاده راجع به این در موقع عبور و گذر که باید خیلی سوال جواب آبت یعنی جواب داد. آیا من در اشتباه هم، یعنی نگرانی من بی خوده یا نه؟
نگرانی شما اگر اسمش نگرانی باشه، مال من ذهنی باشه، بله، ولی اگر همون لرزان بودن و فضاگشایی باشه خیلی خوبه. باید ببینیم نگرانی شما به چی میگین. شما همین که در این فکر هستید و میدونین برای یه کاری اومدید و اون کار رو شاید انجام ندادید و البته یه مقدار ذهنتون داره این انعکاسات رو میکنه، من فکر میکنم آگاهی از این موضوع خودش یه مقداری گذشتین از این، یعنی شما با خدکش ذهنتون خودتون رو اندازه میگیرین. همین حرفایی که میزنید نشانه فروتنیست، نشانه کار کردن رو خود و آگاهی از این که من برای چی اومدم اینجا. یه دی دارن خارج میشن از این جهان و هر لحظه به ما میگن که شما هم خواهین شد، شما هم خواهیم مرد. خب منم خواهم مرد، معلوم نیست کی، با این سنی که دارم از جمله خود من. خب چی شد واقعا؟ ولی این خطرم وجود داره که حتی در این سن آدم با خکش ذهن خودش اندازه بگیره، در حالی که شما با کاری که دارین، حتی با اون هنرهای رزمی که دارین، حالا نمیدونم حتما کمربند و اینا هم گرفتید و اونم تدریس میکردین نیز؟
نه کمربند به اون صورت ندارم، تا بسیار برای اینکه بیشتر دیگه خدمت سربازی رو که انجام دادم، من بچه شمال اینا سره از کشور خارج شدم، رفتم در یک کشور تحصیل کردم، بعدشم تحصیلم که تمام شد اومدم بر سوئد و دوباره شروع کردم تمام امتحانات رو از نو دادم، برای اینکه مدرک اون کشور رو گفتن قبوله ولی تو باید دوباره همه رو از نو شروع کنی، برام یه مدتی طول کشید.
بله من درس رو نمیگم، من اون هنرهای رزمی رو دارم میگم.
نه هنر رزمی رو اینجا من کمربند سیاه دموز یعنی ندارم، ولی این یعنی من اینجا به بچه یعنی به نوجوانه یه مدت تعلیم میدادم.
بله اونم یه دیسیپلین خاصیه که یه نظم خاصیه که اگر ادامه بده یکی، ولی از اون راه میتونه به مقدار زیادی حضور دست پیدا کنه که از اونجا تعمیم بده به بقیه نقاط زندگیش. من منظورم اینه که چه اون حالا به اندازه کافی کار کردید، به اندازه کافی هم خدمت کردین در کار پزشکی، به اندازه کافی هم آگاه هستین، به اندازه کافی هم جستجوگر بودین، پاشدین رفتین نمیدونم شرق و اونجا با تعلیمات بودا و اون آشنا هستین، شما آشنا هستین، من فکر کنم مقدار زیادی تبدیل شدین از من میخواین، ولی خب همین لرزان باشید بهتر از نگران شدنه. حالا اسمشو بذارین همین لرزان بودن، که آدم دائما به این فکره که حالا نه که من خواهم مرد چی میشه فلان، نه، که این لحظه رو من چجوری صرف میکنم، آیا یاد میگیرم، آیا فضاگشایی میکنم، آیا هنوز من فضا بندی میکنم، هنوز میخوام همانیدگی هامون اضافه کنم، یا نه نه این عقده ها با حضور من با فضاگشایی من یکی یکی باز میکنه و زندگی این زندگی منو پس میده. بله این از چه و ناامیدم هیچ وقت نخواهد بود. حتی در این سن میبینی که این انرژی به اصطلاح مخرب جهان که اسمش ابلیسه میخواد ما رو ناامید کنه و ما با دوباره بریم نوکری ابلیس رو بکنیم که نمیخوایم بکنیم و نه ناامید نمیشیم، کار میکنیم. همین هست، شما میگی من کاری نیستم، من کارمو میکنم دیگه، من تحت اکثر سعیمو میکنم در این لحظه، بقیهش دست زندگیه. بله
درسته. یعنی خبرها دیگه نیست که بیا اونجا
نه
بیا بنشین بگو آن را چه کردی.
نه 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 بیا بنشین بگو آن را چه کردی معنیش اینجا الان بیا بگو، نه اینکه بعد از مردن، در این لحظه بگو. آره بگو من اینم سرمایه دادم. اون شعره میگه خداوند به ما میگه اینم سرمایه دادم به تو، خزانه ما در اختیار تو گذاشتم، تو دسترسی داشتی، در نگر در شرح دل در اندرون، چرا نگاه نکردی تا نیاید طعنه لا تبصر. من بالاها طعنه زدم به تو و بارها مسئله ایجاد کردم بفهمی که من هستم که کار رو به دست دارم، نه تو به عنوان من ذهنی. اصلا من ذهنی شبح بوده، سایه بوده، باید تمام میشد میرفت. بیا بگو من تمام این سرمایه‌ای که دارم هرچی داشتم به تو دادم، سنمو دادم، مواد اولیه دادم که تو بری اونجا سن کنی، چیزی بسازی، چیزی خلق کنی، با خلق حسن خدمت کنی. چی کار داری میکنی؟ اون سوال تا زنده هستیم چیزه، ولی بعد از مردن شما حالا فکر بعد از مردن خواهش کنم نکنید، هیچ کس نکنه، کسی نمیدونه. این فقط من فکر کنم هر کسی که فکر بعد از مردن میکنه چی هیچ کس نمیدونه، اون کار ابلیس رو میکنه، برای اینکه ما رو بیندازه در زمان. هر چیزی که ما رو در زمان روانشناختی میاندازه و از حضور در میاره کار ابلیسیه. آقا من مردم اون موقع نشستن سوال جواب میکنن، نه این زمانه دیگه. حالا که نمردی، تو رفتی بعد از مردن، تو چی میدونی بعد از مردن چی میشه؟ کسی از اون ور اومده خبر بیاره؟ نه. پس ما در اینجا کارمون انجام میدیم بدون نگرانی، بدون ترس. توجه کنید حالا اونا رو زیاد شما برین سراغش بعد از مردن چی میشه، من میرم جهنم میسوزم فلان و اینا، ترس ایجاد میشه. ترس درد من ذهنیه، ترس ابزار اصلی شیطانه. ترس، نگرانی، این که مولانا میگه بلرزید، بلرزید یعنی که نترسید، که لرزان بودن یعنی به این که آه این لحظه هم چجوری میگذره، من بازم دارم این لحظه رو تلف میکنم، در این لحظه هرس دارم، هنوز از چیز مادی زندگی میخوام، هنوز فضاگوشا نیستم، تسلیم نیستم، هنوز فکر میکنم من ذهنیم کاریه، هنوز مقایسه میکنم خودمو، هنوز حسودم، هنوز میگم تو کردی، هنوز میگم از تو بهترم، هنوز وقت من تلف میکنه دیگران عوض کنم، در ماجرا هستم، در بحث و گفتگو هستم، هنوز در قابر هستم، در گذشته هستم. اینا رو باید از خودمون سوال کنیم در این لحظه و به اندازه کافی هم میدونین که جواب بدین. ممنونم، باهاتون خداحافظی کنم.
قربان شما، خیلی ممنون از لطف شما، لطف کردید.
خداحافظی. یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم. ببینیم یه شانس کیه میخواد صحبت کنه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم
آقای شهبازی، صدای من خوبه؟
صدای شما خوبه، بله. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من زینب هستم، سال از کرج.
خانم زینب از کرج، بفرمایید.
بله آقای شهبازی.
بله بله بفرمایید.
آقای شهبازی، من اخیرا یه سری شناسایی تو خودم کردم، میخواستم اینا رو با شما به اشتراک بگذارم.
بفرمایید.
من همیشه این بیت حضرت مولانا رو که میگفتن گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو.
بله بله. یه لحظه گوشی خدمتتون. دوستان دیگه که روی خط هستن، من دیگه بعد از این تلفن نخواهم گرفت دیگه، لطف کنید برین استراحت کنید دیگه، بله آسوده بشینید گوش بدیم ببینیم خانم زینب چی میگن. بله بفرمایید.
آقای شهبازی، من این بیت رو خیلی میخوندم و تکرار میکردم، گفتم که خب تو هر عملی که میکنی خب پاسخش رو میبینی و اینها، ولی آقای شهبازی اخیراً یه اتفاقی که افتاده، من الان خرابکاری های خودم رو میبینم، یعنی مثلا تو محیط کارم، توی روابطم، یا حالا تو هر محیطی که هستم میبینم که واقعا هر حرفی که میزنم، هر کاری که میکنم، دارم خرابکاری میکنم و من باید توی موقعیت ها، توی محیط کارم، توی روابطم بیشتر سکوت کنم و کاری نکنم و حرفی نزنم و عملی نداشته باشم، چون که هنوز من ذهنی بزرگ و خرابی دارم و حضرت مولانا به من میگن که ساکت باش، چیزی نگو تا این خرابت یکم خرابکاریاش کمتر بشه.
خب کسی جلوی شما رو گرفته این کارو بکنید، به این چرخه تخریب هم نگاه کنید، کسی جلوی شما رو گرفته از چرخه تخریب، همین چی میگیم با سکوت خارج بشین، کسی سکوت کنه و کاری به کار دیگران نداشته باشه، حواسش به خودش باشه، دیگه نمیتونه تخریب کنه که.
بله آقای شهبازی.
شما میشه شما با کسی کار نداشته باشید، به کسی نصیحت نکنید، کسی رو تغییر ندید، به کسی ایراد نگیرید، از کسی چیزی نخواهید، خب اون موقع تخریب تمام میشه.
بله درسته، دقیقاً آقای شهبازی.
من سوالم این بود کسی جلویتون رو گرفته؟
نه آقای شهبازی، ضرورتی نداره، مفتی ضرورت خودمم.
خب بس چرا نمی کنید؟
آقای شهبازی
بله
دارم تلاش میکنم آقای شهبازی، ولی باز این خروبم خیلی بزرگه.
نه نگین تلاش میگین نمیخوام.
بله بله.
شما اون نمیخواه همه اصلی رو اینجا میخواین، ولی اینجا نمیخواین، در بله. سرتون ظاهرم میخواین، ولی این یه هزینه داره، باید اینجا رو درست کنید. شما اگر میخواستین بله. حواستون رو میدادین به خودتون، من باید خودم رو درست کنم. امروز تلفن هایی بود که همه گفتن ما خودمون رو درست کردیم، محیطمون درست شد، خرابی تمام شد. هیچ موقع نمیگین که نمیتونم، نمیشه، بگین نمیخوام. اون شعرهای چیزم بخونید که میگه خری که در گل میفته میخواد بیاد هر لحظه بیرون، هر لحظه میجنبه، ولی ما در گل همانیدگی ها افتادیم و هر لحظه رخصت میخوایم و اونو تفسیر میکنیم که چرا بیشتر باید در گل بمونیم. به جای نمیتونم و نمیشه بگی نمیخوام. ها اگه نمیخوام بگی طبق این فرمول، بعد اون موقع به نفاق خودتون که منافق هستین یا نه بگین پس من واقعا نمیخوام، من نمیخوام به اصطلاح زندگیمو درست کنم، من میخوام خراب باشم، من میخوام خراب کنم. توجه میکنین؟ شما در با این فرمول میدونین که اگه با همسرتون مثلا بحث کنید، او رو خراب کنید، به درست کنید، اون خرابتر میشه. ایشون البته قطع شدن متاسفانه. آره یک راهنمایی ساده از مولانا این است که شما ببینید واقعا باید با فرمول مولانا پیش برید، باید میگه که اگر شما مالک خودتون نیستید، این ابزار انتخاب رو بذارین دور. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. اگر در فضای اتقو، فضای اتقو فضای لا انصاب هم هست، فضای پرهیزه که آنجا آدم مالک خودشه، اختیار خودشو داره، یه چیز بیرونی آدم رو تحریک نمی کنه و نمیاد به مرکز آدم. پس اختیار برای کسی خوبه که مالک خودش باشه در فضای لا انصاب یا اتقو. اگر ما مالک خودمون نیستیم و ما به وسیله جاذبه های بیرونی اینور اونور کشیده میشیم، باید متعهد به دانش مولانا باشیم، مطابق بیت های اون فکر کنیم تا فکرهای ما درست بشه. و یه چیز همینه که من ذهنی میگی نمیتونی، نمیشه، محیط نمیذاره، تو کردی یعنی بقیه میکنند، مردم نمیذارن، اوضاع بده، همسرم نمیذاره، مدیرم نمیذاره، کارم بده، اینا چند اینا بهانه هایی که ذهن میسازه. ولی شما میگید من میتونم، میخواهم و میتونم، میخواهم. باید همیشه چک کنیم که میخواهم یا نمیخواهم، و جوابش نمیخواهمه. اگر نمیتونید یعنی نمیخواهید، وگرنه خواستن توانستن است. خب من نمیدونم که ایشون دوباره گرفتن، یه خط روشنه، اونو ببینیم که ایشون صحبت کنن. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم آقای شبازه.
شما همون بیننده قبلی هستین یا تازه هستین؟
نه الو.
بله بله.
خسته نباش استاد شبازه.
ممنونم. یکی بلندتر، اسمتون چیه؟
اسمم ملاحت و ملاحت از حصارک.
خانم ملاحت بیننده قبلی نیستین. خواهش میکنم شما پیغامتون رو بفرمایید. حالا بعد از این یه تلفن نخواهم گرفت یا اون دیگه حالا اینطوری شد.
شما تشکر میکنم، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم بفرمایید چرا سپاسگزارین.
من خیلی شما منو واقعا از من از شما قدردانی میکنم، سپاسگزارم.
ممنونم. اون تلویزیونتون رو کاملا خاموش کنید بی زحمت.
باش باش. آقای شبازه من خیلی دست داشتم وقتی دیگه از برنامه شما رو دیدم، خیلی من واقعا میگم خدایا این آقای شبازه رو شما بر من رسونده. من از شما واقعا تشکر میکنم. دوران ما هم آقای شهبازه هست، واقعا قدردانی میکنم، واقعا سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
شب روز از تو شما سپاسگزارم. نمیدونم الان حولم شدم، نمیدونم چی بگم.
خیلی این گفتین خانم ملاحت از حسارک، حسارک کجاست؟
حسارک طرف کرجه.
کرجه بله بله بله
بله.
خیلی خوب. جانم بفرمایید. حالا یه کمی آرام بشه. خواهش میکنم.
سپاسگزارم. قدردانی میکنم.
آفرین بر
شما.
آفرین آفرین. ممنونم که.
نمیدونم اصلا چی بگم. خود شدم. همش میگفتم که باید زنگ بزنم. آقای شبازی یه وقت من الان حرف میزنم، مثلا یه فضا گشایی میکنم، یکی میاد فقط گوشام اینا میگیره.
آها خیلی خوب، خیلی خوب خانم. اگر چه دیگه صحبتی نداریم با تون خداحافظی کنم. آفرین بر شما که مولانا رو گوش میکنید و روی خودتون کار میکنید.
واقعا از شما قدردانم. شما من از درد بگم واقعا نجاتم داده.
آفرین.
واقعا از قصه خوردن نجاتم داده. و الان چند روز همش میگم صحبت کنم. الان ببین حال شده من نمیدونم هم چی بگم.
خیلی خوب. حالا انشالله دفعه بعد زنگ بزنید بیشتر صحبت کنید.
دست شما درد نکنه.
ممنونم.
واقعا سپاسگزارم.
خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ.
خب دوستان برنامه تمام شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.